بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام و ارادت به محضر برادران و خواهران عزیز. قرار بری شد و فرمودن که به مناسبت ماه مبارک و شهید بزرگ این ماه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بنده بعضی از روایاتی رو که مستقیم یا با واسطه به مسئولیت شریف شما مربوطه دستبندی کنم، به اینجا از باب نمونه بعضیش رو خدمتتون قرائت کنم. البته همه شما با این مفاهیم آشنا هستید، امثال بنده هم جرأت نمی‌کنیم این نکات رو از قول خودمون بگیم، چون اینا گفتنش هم واقعا صلاحیت میخواد، صلاحیت اخلاقی علمی عملی میخواد. ولی به هر صورت چون از جمله مخاطبهای درجه اول این مفاهیم و روایات شما و امثال شما عزیزان هستن، ما به عنوان ضبط صوت هم که شده بایست اینا رو در یک همچین محفلی بخونیم و بشنویم. شاید از معدود مسئولیت ها و مشاغلی که خیلی تیغ دولبه است و حد وسط ندارد، یا پاکترین شغله یا کثیفترین شغل، شغل مسئولیت شما هست، حد وسط نداره، یا به وظیفه درست عمل میکنی که یک کاریست مثل کاری که شهدا کردن، یعنی هر شب و روزش جهاد و شهادت، یعنی یک نظامی رو پاکیزه نگه داشتن، پاکیزه حفظ کردن و به مردم خدمت کردن، داشتن یک و رفتن به سمت یک نظام سالم، پاک، ایدئال اسلامی و کرامت. این همون چیزی بود که 200,000-300,000 شهید دادیم برش. خود شما خیلی هاتون زمان جنگ در منطقه بودین، وصیت‌نامه شهدا رو دیدین، همه اینا جانشون رو فدا کردن برای یه نظام، تشکیل یک نظام دینی مردمی صالح کارآمد. یک طرف قضیه است، یک طرفش هم اگر کوتاهی باشه یا خدای نکرده خیانت به نام دین، یک نظام فاسد، یه مدیریت فاسد، پلاسیده یا بی عرضه و ناکارآمد تحویل دادن، دیگه بالاتر از این خیانتی به شهدا نمیشه کرد و به پیامبر و اولیاء دین بالاتر از این خیانتی نمیشه کرد. یک تجربه استثنایی در ایران در جریان، در دوره‌ای که بهش میگن دوره مدرن و فرامدرن، برخلاف جریان همه سیستم‌های عالم داره حرکت میکنه. به این جمع‌بندی رسیدن که مدیریت برای که علمی باشه باید از اخلاق و دین و شرع و اینا جدا باشه، اقتصاد برای که پیشرفت کنه باید با مذهب، با شریعت، با عدالت حتی رابطش قطع کنه و بره صرفا به سمت کارآمدی، دیگه حساسیت رو عدل و ظلم و این مباحث هم نداشته باشه، مگر باز به کارآمدیش لطمه بزنه. وقت توی همچی دوره‌ای یه پرچمی رفته بالا میگه که آقا ما مدیریت علمی و عقلانی و کارآمد رو در کنار ارزش‌های اخلاقی و معنوی و توحیدی هم قابل جمع میدونیم، هم ببینین ما با هم جمع کنیم. وقت اگه یک لحظه اشتباه کنیم، به جایی که اینا رو با هم جمع بکنیم، اصل بساط رو جمع میکنیم، یعنی این پرچم رو جمع میکنیم میره پی کارش. تاریخ بشر و از جمله تاریخ خود ما هم دو نمونه حکومت ها و مدیریت های مدعی دین رو دیدن دیگه، هم کسانی که به نام دین خوردن و بردن، یا بی ارزگی هاشون رو، عدم کفایتشون رو با دین توجیه کردن، بی ارزگی، مدیریت ناصحیح، و تا یک کسی بخواد اعتراض بکنه بگه آقا حق ما چی شد، نوبت ما چی شد، بگه آقا اینجا خلاصه حساب کتابت با کرام الکاتبین و قیامت و این حرفا، یعنی ضعف و بی‌ارزگی رو احاله دادن به خدا و پیغمبر، دیگه باز از این خیانت بالاتر نیست. برای همه اینا روایت من حالا در حد وسع، با اینکه 6 7 ساعت گفتن بیشتر وقت نداریم، ولی تو همین 6 7 ساعت تا سحر وقت خیر، من حالا تو همین 6 7 ساعت ما قانعیم. من یه بخشی که یک نمونهاشو بخونم که هم امید بخش افتخاره، هم واقعا باعث ترس و وحشت من و شما و همه باید بشه. همین صدا رو انگولکش نکنین دیگه، همون خوب بود دیگه، همون اول خوب بود دیگه، هی دست شما دیگه برو استراحت کن. من از طرف شما وکیلم برای اداره امور شما، وظیفه من درست انجام میدم، حقوق من میگیرم. این سیستم ولی درست کار کنه، یعنی به حقوق مردم و به وقت مردم احترام بگذاره، به وظیفهش درست انجام بده، یا اینکه یه مدیریتی باشه که برچسب مذهب داشته باشه، ولی یا فساد یا از اون مهمتر بی‌ارزگی. چون مشکل ماها عمدتاً بی‌ارزگیه. ببخشید خودمو میگم و بعضی از شماها. حالا مخصوصاً توی چند سال اخیر باز پرچم ارزش‌های انقلابی و دینی بالا رفته. تو دهه گذشته که بعضیا اصلا مسخره می‌کردن این حرفا رو. من خودم با بعضی از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور یه وقت ایشون به من گفتن که با اینکه به منم خیلی احترام و منم از شخصاً بحث شخصی با ایشون چیزی نداشتم، ولی ایشون می‌خواست ما رو نصیحت کنن، گفتن که این روایت‌ها و این چیزایی که میگه اینا خیلی خوبه، ولی اینا به درد انقلاب کردن می‌خوره، برای حکومت کردن اینا خوب نیست. گفتیم چرا؟ گفت هم دردسر درست می‌کنه برای مدیران، چون به اینا که نمی‌تونیم همه عمل کنیم، و از اون مهمتر اینه که یعنی توقع ایجاد میکنه در مردم که اگه اینا دینه پس شما چی میگین، و دردسر درست میکنه برای مدیران. بعد میگه که اینا عملی نیست، بالاخره اینا ایدئاله، اگه اینا بشه که دیگه بهشته. بنابراین ایشون توصیه میکرد که حرفا رو نزنین، چون دو سه تا ضرر داره. این قضیه مال یه دهه پیشه. به ایشون گفتم که گفتم آقا حالا یه وقتی بگیم که اینا مثلا اجرایش سخته یا ما ارزه نداریم، این لطمش به شماها میخوره، اما اگر اینا رو نگی که بابا دین اینه، لطمش به اصل دین میخوره، چون میگن شما پرچم دین رو بردین بالا، بعد بی ارزگی هست، بی نظمی هست، لابلاش دزدی‌گرگی هست، اینا رو چیکار کنی؟ اگر نگی، اگر این آیات و روایات رو نخونی، پرچم دین رو بالا نبری، همه اینا به نام دین نوشته میشه و با امضای دین، وقت اینا منشأ سکولاریسم و بیدینی در جامعه میشه. یعنی این نسلم بگذره، نسل بعد پس میزنه، میگه آقا چی مردشی رو خودتون با دینتون ببره. یک کمی مثل طرف گفتم سفره افطار نشسته بود، گفت آقا به این ساعت عزیز دم افطار لحظات مقدسیه، دستا رو ببرین بالا با اخلاص، هر چی می‌خوای از خدا بخوا، فقط جون مادر یک دو سه دقیقه دست تو بالا نگه دار که بقیه هم بتونن یه چیزی بخورن سر سفره افطار. این چون دعا که می‌کرد میامد پایین، دیگه به بقیه هم مهلت نمیداد. گفت جون ما یک کمی با اخلاص همینجا هر چی می‌خوای از خدا بخوا، گناهات مرور کن، بقیه هم بتونن یه لقمه بخورن. اگر ما به شما بگم اگر مدیریت با آرم دینی بد امتحان بده، خیانت کردیم به همه پیغمبرا، به اهل بیت خیانت کردیم، به صدها هزار شهید و مجاهد در طول تاریخ خیانت کردیم، به هزاران یتیم و معلولایی که 25 سال 30 سال رو تخت خوابیدن خیانت کردیم. هر کاری ازمون برمیاد باید بکنیم. بد نشد میگم آقا نتونستیم، میگم آقا ما قبول داریم 100 تا چیز از ما خواستن، 25 تاشو تونستیم رفتیم، 30 تاش هم ناقص رفتیم، اونم مقصر ما بودیم. اینا هم نگیم بقیه‌اش هم نتونستیم، یا بنده ضعیفم یا این مشکل دارم، و بعد نگیم اینا عملی نیست. به او آقا گفتم آقا بعضی از همینا که شما میگی به نام دین نگو، به نام غیر دین بعضیش داره اجرا میشه تو دنیا. میالا طرف وارد اداره میشه، وارد یک تشکیلاتی میشه، تشکیلات مدیریتی حکومتی. از اول الان با آقایم گفتم خدمت دوستان که داشتیم میامدیم تو ماشین، گفتم یکی از یک همه جا حرف داریم برای گفتن، هر چی بگن بحث ایدئولوژیک حرف جواب میدیم. بیا آقا راجع به لیبرال دموکراسی نمیدونم چی این هم برزه، یک جا نقطه ضعف داره که سرمون میندازیم پایین. وقتی که طرف بگه آقا بنده رفتم در فلان کشور لائیک رفتم کار اداری داشتم، با من اینجوری برخورد شده، اینجا هم آمدیم توی تشکیلات شما با ما اینجور برخورد کرده، اینجا دیگه هیچی نداریم بگیم، سرمون میندازیم پایین، میگم آقا هر چی میخوای بگو. این خیلی بده. ایشون میگه من رفتم وارد اداره شدم، بالا سر هر کارمند توی تشکیلات نوشته و ارباب رجوع که شما سر این میز 10 دقیقه بیشتر کار نداری، اگر بیش از 10 دقیقه این آقا معطلت کرد با ما با این شماره تماس بگیر، این میز باید برای تو این کارو بکنه، راهش هم همه قبلا بررسی شده، اختیارات اگر نداره درست کنه، اگر داره عرضه نداره عوضش بکنه، اگر کرده به یک مانع قانونی او رو باید حلش کنه. ایشون میگفت میتونم، من میتونم توی اداره که برم برنامه ریزی کنم که ساعت 8 صبح برم 9:30 صبح بیام بیرون، ولی تو اداره های شما من نمیتونم برنامه ریزی کنم الا یک بازه زمانی بذارم بین 1 هفته تا 2.5 سال، باید بازه زمانی بذارم. کجاش اسلامه؟ کجاش اسلامه؟ حالا من روایت رو میخونم، اسلام اینایه، ما چی میگیم؟ حالا من این حرفا رو جرئت میکنم الان بگم، دهه پیش این حرفا رو جرئت نمیکردم، اصلا ما رو دعوت نمیکردن به این جلسه هایا، ولی الان چون میدونم اکثر شماها دوستان و این فضا فضای همین حرفاست، میشه این حرفا رو زد، از این جهت من جسارت میکنم میگم. البته اینا رو میدونم حرف زدنش آسونه، عملش سخته، شماها یکی از سخت ترین مسئولیت ها رو دارین. فقط این حالت که طرف نباید کسی احساس کنه که توی یک کشور لائیک غیر دینی رفته توی ادارهش، توی سازمان تشکیلاتش بهش میگن، اولا اطلاع رسانی میکنن بهش، طرف خیلی از عصبانیت ها به خاطر که طرف وارد تشکیلات دولتی مدیریتی میشه اصلا نمیدونه که چه حقوقی داره و چه محدودیت هایی چه حدودی داره، اینا رو نمیدونه، گاهی بی خودی عصبانی میشه، توهم داره فکر میکنه یه چیزی حقشه در حالی که نیست، عصبانی میشه، گاهی واقعا حقشه نمیدونه، برای گرفتن حق خودش تحقیرش میکنه، حق خودش رو بده، تو اصلا اینجا داری حقوق میگیری برای همین کار، برای که حقشه نصف حقشه بهش بدن تحقیرش میکنه، یا اینقدر مشکل سر راهش درست میکنن که او پیشنهاد رشوه بده. حالا اینا الحمدلله زیاد نیست، ولی همین کمش هم نباید باشه. اگه یک سیستمی دیگه بنیانش شد این حرفا، شد رشوه و اختلاس و کثافت کاری، اون سیستم فاسده دیگه اصلا، یعنی اون نظام فاسده، اون نظام رو نباید حمایت کرد، اون مشروعیت دیگه نداره. اما یه وقتی یک سیستمی اصول کارش درسته، آدمایی که بالا سرن بین اصلا عموما، و اگر نکنه نه فقط حقوقی که میگیره از نظام مشروع نیست، خود نظامم دیگه مشروع نیست. یکی از شغلایی که اگر کارگزارش خراب کنه فقط خودش نامشروع نمیشه، نظام رو نامشروع میکنه، کار شماست. یعنی اگه درست وظیفتونه که حفظ پاکیزگی و طهارت نظامه، سالمسازی نظامه، که مردم پچ نکنن به هم بگن بابا اینا همه دزدن، اینا همه تخل پخلیه، اینا پارتی بازیه، اینا دروغ میگن، اینا برو فلانی رو ببین درست میشه، اگر یک وقتی تو دهان مردم این چیزا افتاد دیگه معلوم میشه کارش کار گذشته. ولی اگه یه وقتی نه، عمدتا میگن آقا نه دزدی و اینا کم از متها، میشه کلاه اینا رو بعضی‌ها رو برداشت، میشه اینا رو دور زد، میشه فلان کار کرد، اینم یک مشکل دیگه، یک بهش میگن ناکارآمدی، اینم تو مشروعیت دخالت داره. یعنی ما فکر نکنیم یک مدیریت دینی فقط مدیریت افراد متدینه، بعضی‌ها میگفتن مدیریت دینی، حکومت دینی، حکومت متدینی نیست، یعنی کسایی که سر کارن شخصا آدم متدینی باشن، خودشون اهل فساد نباشن، همین کافیست. نخیر، مدیریت دینی به متدین بودن و سالم بودن اون مدیران و ناظران و اون کسای کارگزاران. بله بله، این هم ترسید، ما خودمون ترسیدیم هر شبت خدمتتون که بله میدونم چی داشتیم میفرمودیم. بله، ناکارآمدی و سلام، یعنی دو تا پایه داره دینی بودن. مدیر متدین لازمه که خودش اهل فساد و دزدی اینا نباشه، اما کافی نیست. سیستم هم باید دینی اداره بشه. یکی از ارکان دینیش هم کارآمدیه، یعنی طرف بدونه که اگه آمد ارباب رجوع آمده وارد یک تشکیلاتی، بفهمه که چقدر وقتشو میگیره، مانعی اگر داره قبلا. ببینین حراست فقط این مواظب باشین کسی دزدی و رشوه نکنه نیست، اینا که دیگه حداقلش، اگه اون نباشه که دیگه هیچی. یک چیزای دیگه هم داره، حراست از سخت افزار که فقط نیست که، حراست از نرم افزار این مدیریته. این تشکیلات اداری، این بروکراسی برای چی تشکیل شده؟ اصلا فلسفهش چیه؟ فلسفهش کار راه اندازی مردمه. اگه تبدیل شد به یک ابزاری برای کار چاق کنی به جای کار راه اندازی، این دیگه یعنی دینی نیست دیگه. ولو در رأسش آدمای متدین باشن، نماز شب خون هم باشن، زاهد دهرم باشن خودش، که تازه همه اینجوری نیستن. حالا فرض کنیم باشن، سیستم دینی نیست. بعد مخاطب میاد احساس مظلومیت میکنه، یه وقت مظلوم نیست احساس مظلومیت میکنه، برای که وارد آشنا نیست به حقوق و وظائف. و اصلا باید بفهمه یکی از کارهایی که توی نظام های عقلانی میکنن اینه که شهروند و مخاطب وقتی وارد میشه ارباب رجوع، اول باید بفهمه که من چه توقعی حق دارم از این تشکیلات داشته باشم، چه توقعی نباید داشته باشم. من اینجا که میرم وارد میشم شفاف، چی باید بدم، چی باید بگیرم، کار من چقدر طول میکشه، چقدر هزینه‌شم شفاف. حالا خیلی جاها البته رشوه و فساد و اینا سیستماتیکه، نهادینه شده، دل دزدی نمیکنن، سیستماتیک دزدی میکنن، او هم بده، ولی باز از اون بدتریه که تو دزدی هم هرج و مرج باشه، یعنی باز تو هم دزدی هم خر تو خر باشه، این دیگه بده. باز یه وقت دزدی منظمه، طرف میفهمه سیستم داره ازش برای هر کاریش رشوه میگیره، ولی تکلیفش روشنه که بیکی باید بده و چقدر بده. تازه یکم هم شفافش میکنن، قانونیش هم میکنن که اگه قانونی شد دیگه رشوه نیست، میشه قانون ظالمانه. اما یه وقت دزدی و چیز دل دزدی و اون هرج و مرجی، هر لحظه احساس کنه طرف حقوقش ممکنه در آسیب ببینه، آبروش در خطر باشه، حق مسلمش نمیدونه چیه، نمیدونه چی حقش هست چی حقش نیست، از کی باید بگیره. الان از تو دارم میگیرم، تو وظیفت بوده به من دادی یا داری به من منت میگذاری، تفضل فرمودی داری به من میدی. گاهی حق مسلم طرف میخوام بهش بدن، منت میزنه سرش. اصلا تو ببین حضرت امیر تو نهج البلاغه تأمین میکنه، میگه حکومت امانت خدا و مردم دست ما، شما امانت داری. مدیران یعنی حراست و گزینش اینا باید به مدیران، هم خود تشکیلات هم به مدیریت، همه جا تزریق کنه. آقا شما شعاری نه نوکر مردمی، واقعا نوکر مردمی، واقعا نوکر مردمی. البته نوکر به معنایی که نه که شما محکومین. پریشواد یک جمله قشنگ از شهید رجایی گذاشت، گفت نه دولت حکومت حاکمه بر مردمه، نه محکوم مردمه. نه شما حاکمید که ما نوکر به این معنا که هر چی شما دلتون مخواد ما این کارو بکنیم، نه خیر ضابطه داریم، نه ما حاکمیم شما محکوم. ما و شما هر دو تحت ضوابط حاکمیت خدا، حاکمیت عقل و دین عمل بکنیم. ما هر دومون به یک معنا محکومیم، یعنی هر دو با تابع یه سری احکامی باشیم. این خیلی مهمه که سیستم درست، مدیریت درست باشه، هم کارآمد هم اخلاقی مذهبی. اگه تو این تجربه ما شکست بخوریم، اگه ما تو این تجربه شکست بخوریم، به شما بگم تا 400 500 تا 4 5 قرن دیگه با دیگه صحبت از دین نخواهد شد. اینو به شما بگم، چون الان تو دنیا تنها جایی که این پرچم رفته بالا اینجاست، همه هم دارن نگاه میکنه، دوست و دشمن حواسشون اینجاست. اگر ما تو این تجربه مدیریت شکست بخوریم، حالا آدمای متدین‌تر و سالم‌تر و غیر دزد و کمتر دزد و اینا سر کارا میان، ولی مدیریت نتونه کارآمد مشکلات مردم رو، کسی میاد بیرون راضی بیاد بیرون، اگرم مشکلش حل نشد راضی. یک تعبیر داره از تأمین، میگه حتی اگر مشکل کسی رو نمیتونه حل کنن، مسئولین باید با لبخند، حالا میخونم، با لبخند باید بدرقه کنن و استقبال کنن. نگاهشون نباید توهین‌آمیز باشه، ادبیاتشون با مردم نباید خشن باشه. ها اینا هم جزء حراسته، حراست از ساختمون که نیست، حراست از نرم افزار یک انقلابه. یک انقلاب بدون مردم هیچه. این نظام مردم پاشونه بکشن کنار، این نظام یک ماه نمیکشه سقوط میکنه، چون این توطئه ها که داره میشه علیه اینا، هر کدومش 10 تا نظام ساقط میکنه، فقط مردم نگه داشتن، مردم نگه داشتن. اگر مردم احساس کنن، حالا با این همه اذیت هم که میشن میان باز، دهن روزا باز پیروز دیدین تو راهپیمایی روز قدس چی جور اومدن. ته دلشون هم خیلیشون آتشه، طرف پیروز تو فلان اداره پوستش کندن، فلان جا تغییر شده، فلان جا حقشو خوردن نمیتونه حقشو پس بگیره، میره تو دادگستری یه جور اذیت میشه، میره تو شهرداری یه جور، میره تو اداره کشاورزی یه جور، تو گمرک یه جور، تو بیمه کار یه جور، توی شهرداری یه جور، توی هر اداره نمیدونم صنایع هر کدوم اینا. خب این سیستم چشه مشکلش؟ این همه آدمای خوب متدین هستن، حالا آدمای ناجور هم هستن. خب یه بخشش هم مربوط میشه به همون تنظیم درست و کارها و مدیریت و اینا. گفتم به دوستان اینا تو غرب همین چیزایی که تو روایات من میخونم اینا بعضی اینا رو دارن عمل میکنن، ولی نه برای خدا و پیغمبر، برای که سودشون توشه، بقای حکومتشون توی حرفاست. طرف مهماندار تو هواپیما میشینی میبینی همینجا الکی میخنده و راه میره، بهش میگه آقا مثلا آب بیار، میاد میخنده. بعد من وقتی فکر اول که اینا رو گفتم اینا ببین چقدر اعصابشون راحته، چقدر خوشحالن، همش ما همش دعوا داریم با هم دیگه، اینا چقدر مهربون خوشحال. بعد که دوستان گفت بابا اینا جزء پروتکل کارشونه، حقوق که بهشون میدن یکی از کارهایی که باید بکنن، میگن تو این راه روی هواپیما که رفت و آمد میکنی باید دائما لبخند رو لبات باشه، ولو یک ساعت پیش با مادرت با زنت با شوهرت دعوا کردی، تو هوا اینجا که آمدی سر کار باید لبخند رو لبت باشه، برای که مردم، اونا نمیگه مردم زوال حقوقه اخلاق و شرع و اینا، نمیگه مردم مشتری ان، ما مشتری نباید از دست بدیم. متأ چون نظام اینجا ماها مدیریت های ما به نفت بندن، با مردم برخورد مشتری هم نمی کنن، میگن تو کی هستی، ما که حقوقمون از مالیات تو نمیگیریم، خدا برکت بده این نفت رو که تموم میشه فعلا تا ما هستیم، بعد که تموم شد حالا هر کار خواستم بکنم، فعلا که ما داریم میخوریم. اگر یک سیستمی حقوقشو مجبور باشه از مالیات مردم بگیره، وقت مجبور میشه به مردم ولی دروغی لبخند بزنه، مجبور میشه این اداره و او اداره اینا با هم رقابت کنن، او بگه من مردم رو زودتر کارشون رو حل کردم، مشتریم زیادتر شد، او بگه برای خدا و پیغمبر نیست، برای حق و عدالت نیست، برای منافعشه. ولی باز این بهتر از وقتی که به مردم سر دادن حق اولیش توهین میکنی، منت میگذاری و بازم درست ندی، این باز او بهتر از ایه. به دو دلیل، یک حق به زی حق میرسه، دو اگه غلطی هم کرد به نام دین تمونه میشه، حداقل به این دو دلیل به نفع دین. ولذا واقعا من عقیدم اینه، اگر قرار شد یه مدیریت ظاهرا مذهبی و باطنا غیر مذهبی، این ترجیح داره یک مدیریت ظاهرا هم غیر مذهبی ولی به وظیفش درست انجام بده برای مردم، من میگم دومی بهتره، نه اینکه مشروع تره، مشروع تره، ولی به نظر این دفع افسد به فاسد اینجاست، برای که دین مردم رو ببره زیر سوال، حقش هم ندی، بعد به خاطر یک ناکارآمدی، به خاطر یک عدم تنظیم. آقا یک سیستم زنده که حالا باز روایت چه وعده روایت میدم، بلکه اینا همه تو روایت آمده، هر چی من گفتم تا الان تو روایت تو این جلسه، میگه یک فرد زنده، یک سیستم زنده مدام داره خودشو اصلاح میکنه، سیستمی که مرده است تکون نمیخوره، سیستم زنده نگاه میکنه آقا این ماه مردم چرا ناراحت بودن از تشکیلات ما، این چیزی که شایعه هست شایعه است یا راسته، شایعه است چرا شایع شده، چرا چیزی که نیست شایع شده، اگر راسته خب مشکل از کجایه، بین ما آدم فاسد هست فلان، بین 10 تا آدم یه نفر فاسده، یا ای که نه هممون صالحیم ولی درست نمیتونیم اینجا رو ادارش کنیم، خب حل کنیم. الان هست بعضی کشورها اینجوری دارن عمل میکنن، سال به سال سیستمشون رو تغییر میدن، اصلاحش میکنن، نه اینکه ثبات نداشته باشن، ثبات چرا، اما اجتهاد، نوآوری، مشکل اینا، اینا هم این روایات، میخوام بگم تک تک این روایاتی که حضرت امیر به ما گفته دیگران دارن عمل میکنن، منهای توحیدش و اخلاقش و معنویتش نونش میبرن. این روایات اگه عمل بکنی هم دنیای ما درست میشه هم آخرت. اون آخرت چه نمیخوان، دنیاش که درست میشه، دنیای مردم هم از نظر ما از آخرتشون جدا نیست، این دوتا به همه. یعنی وقتی کسی مظلوم شد، حقش پامال شد، کرامتش زیر سوال رفت، مجبور میشه از حق خودش بگذره، بگه آقا حالم به هم خورد نمیخوام، این دیگه شما فقط دنیاش ازش نگرفتی، آخرتش هم ازش گرفتی، اینا جدا، وقت آخرت خودمون هم خراب کردیم، اینا همه به هم وصلن. اینجور که حضرت امیر میگن دیگه، حالا خود حضرت امیر مشغول ذمه دیگه، اگه حرفا مشکلی داشته باشی مسئولش ایشونه. حراست ها از چی حراست میکنن؟ میخوان از چی حراست کنن؟ حراست از در واقع هم چشم و گوش نظامه، حفظ نظام، حفظ واقعی نظام، یعنی حفظ محتوای نظام، حفظ مشروعیت نظام، حفظ که مشروعیتش هم به سلامت و هم به کارآمدی و لیاقت، به این دوتاست. مشروعیت دو تا پایه داره، یکی سلامت، یعنی اخلاقی باشن، مؤمن باشن، دین داشته باشن. دوم لیاقت، یعنی همون کارآمدی. هر کدوم از اینا نباشه دینی نیست نظام، مدیریت دینی نیست، نامشروعه. حضرت امیر فرمودن اگه کسی یک جای مدیریت رو قبول میکنه نمیتونه درست انجام بده، حقوقی که میگیره حرامه، مدیریتش هر ساعتی که اونجا داره مدیریت میکنه نامشروعه. اگه او وظیفه‌ای که بهش سپردن درست نمیتونه انجام بده، چون بقیه دارن حقوق میگیرن برای که یه کاری رو بکنن. جاهایی مثل حراست و گزینش و نظارت و چی همین بازرسی و اینجور چیزا اصلا حقوق میگیرن، کار دیگه ندارن، فقط برای که بازرسی و نظارت و حراست کنن. بنابراین به شما خبر خوش بدم، هر خلاف شرعی و حق کشی هر کس انجام بده به پای شما مینویسن. این خبر خوش که شریکین با همه، شریکین تو هر اداره ای، در هر اداره ای که یه حقی از مردم پامال بشه، مظلومی تحقیر بشه، چه به خاطر یک دزدی یا رشوه چیزی که حالا اینا الحمدلله کمه، اکثریت نیست مگر تو بعضی تشکیلاتا، یا به خاطر بی‌عرضگی و ناکارآمدی، اون او رشوه، او گناه، اون مظلومیت، او تحقیر در پرونده تمام مسئولین گزینش‌ها، سراست‌ها، تا او وزیر بالا، تا او وکیلی که به او وزیر رأی داده و بعد رهاش کرده، و همه تو پرونده همه نوشته میشه شریکه. بعد یه وقت می‌بینی یه وقتی باید جواب بدیم به یک کارایی که نه شما نه خود ما کردیم نه خبر داشتیم، ولی تو پرونده ما هست. یک روایت رو خوندم، بعضی نوشته بود مثلا حاجی بازاری متدین روز قیامت تو پروندهش زنا نوشتن. طرف میگه آقا ما زنامون کجا بود؟ مثل که اینجا هم حساب کتابا به هم ریخته، مال یکی دیگر توی پرونده یکی دیگه می‌نویسیم، چی ما چه زنا کردیم؟ تو روایت داره بهش میگن که در فامیل تو و در محله تو دختر و پسر جوانی بودن که شدیداً نیاز به ازدواج داشتن، میل به ازدواج داشتن، پول نداشتن برای ازدواج، و تو داشتی و دانستی و ندادی و کار اینا به زنا کشید، اون زنا رو به پای تو هم نوشتن. حالا ببین، پول داری ندادی تو پروندهش زنا می نویسن دیگه. حالا کسی جای مسئول مردم، هر کس از یک اداره وارد یک اداره بشه ناراضی و عصبانی بیاد بیرون و حقش پامال باشه، با جواب بده مسئول، مگه در حد توان دیگه ها، بیشتر از توان ما، توان ما اینقدر بیشترش نمیتونم، بیشتر از اون مسئول، هر کسی در حد توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما این وسع خیلی بیشتر از این حرفایی به شما بگم، اینقدر ما وسع اون زیاد خودمون رو بزنیم به کوچه علی چف که انگار وسعش نداریم. وسع هست، یه چیزی دیگه باید باشه، اون نیست. حراست، دستگاه قضایی، جاهای مختلف، همین کارهایی که مسئول اطلاعات و حفاظت و نظارت و گزینش و حراست و این چیزا هستن، و خود مدیران هر تشکیلات، اینا در درجه اول مسئول حراست از مشروعیت نظامن و حقوقی به حقوق مردم مربوطه و به عدالت. مسئول حراست از شغل خودمون نیستیم. بعضی فکر میکنن مسئول حراست از شغل خودشونن، یا حراست از روابط خودش با رئیس او اداره و تشکیلاته. هیچ اینا حراست اینا رو از کسی نه، حراست از حقوق ملت بخواستن، حراست از شریعت رو، حراست از عدالت، از مشروعیت نظام، حراست از رضایت مردم از نظام، از این باید حراست کرد. بوروکراسی مملکت کهنه، تقلیدی، ترجمه‌ای، کپی برداری، کور و مزاحم. حتی بوروکراسی غربی، حتی بوروکراسی بروز غربی هم نیست، بوروکراسی زمان رضاخانه که از غرب آمده، همینطوری آمده جلو. بوروکراسی غرب 100 سال پیشه تازه، نه غرب امروز. هر ارتباط، پرونده سازی برای افراد و اینکه جای شاکی و متهم، جای ظالم و مظلوم عوض بشه با اشتباه افرادی که مسئول گزینش و حراست و اینا هستند. طرف میگه دوستان میگه آقا اگه تو خیابون الان یکی بیاد بزنه تو گوشت، همون لحظه هم بره دادگستری پرونده شکایت کنه بگه تو زدی تو گوشش، پرونده تشکیل میدن به نفع او و علیه تو، تو باید شاهد بیاری که تو نزدی تو گوش او. تا بخوای ثابت کنی مسائل بری از ذمه بشی، یک سال نیم با تو اتاقای دادگستری بچرخی. خب یعنی ناکارآمدی، یعنی بی ارزگی، کجاش عدالت؟ این درست ضد عدالته. خب این مشکل در بعضی جاها اگر حل کردن چجوری حل کردن؟ عقلشون رو به کار انداختن. سیستم باید مثل سیستم زنده، آقا باید سال به سال، شش ماه ضعفای خودش بررسی کنه، بگه آقا حراست تو هر تشکیلاتی که هست، بگه آقا ما این ماه نظرسنجی کردیم، کسایی که وارد اداره شدن رفتن بیرون، طرف چه ناراحتی داشتن، لیست. یک، مردم از بداخلاقی مدیران ناراحت. دو، مردم نمیدونن کجا باید برن، پیش کی چه کار کنن. مردم نمیدونن چه حقوقی دارن. مردم نمیدونن چقدر باید معطل شن. ما نمیدونیم الان بعضیا حقوقی تعطیل شده ای دارن که میگه نمیارزه برم دنبالش. یعنی وقت و پولی که باید صرف کنم برای که این حقمو احیا بکنم نمیارزه به او. ولش کن. خب یعنی سیستم ناکارآمد دیگه. جای شاکی و متهم عوض بشه. اگه یک وضعی شد که هیچ کس از حراست و نظارتها نترسید، هیچ کس هم امید نداشت، یعنی اینا چیز دیگه، ناکارآمد. حالا فرض کن سالم ولی ناکارآمده. بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ من حالا تو این جلسه ای حرفای میشم، البته اینا به معنای نفی خدمات نیست. حالی به شما بگم، ما اصلا بنا رو اصل این جلسه، اگر شما برادرها و امثال شما ها نباشین همه چی برباده. یعنی خدمات شما که یکی دوتا نیست، همه چیز مدیون خدمات امثال شما هاست. ولی ما داریم نقاط آسیب رو بررسی میکنیم. یعنی اصل مثبته، ما داریم تو حاشیه میگردیم دنبال اشکالات با استناد به روایات. طرف میگه که اینو که من میگم مواردی دیدم، میگه آقا من میترسم مثلا بعضی مواردی که میبینم، حالا یا بی‌ارزگی یا ساخت و پاخت، میترسم برم به حراست بگم. میگم برای چی؟ میگه برای که یکی از دو اتفاق میفته، یا سالم، آدم سالمیه ولی عقبه نداره و جای دستش به جایی نمیرسه، یا ارزه نداره، حمایت نمیشه، خودشم تو دردسر میندازه، منم تو دردسر میندازه. گفت من دیدم مواردی گرفتم، گفتم رفته دقیقه بعد دیدم اونایی که اون باندی که تو همون تشکیلات و اداره هستن، گفتن خب حالا دیگه فهمیدیم با چه جوری حساب تو برسیم. تازه من بعدش میگه تنمو چرب کردم که اینا ما رو لتو پار کنن. گفتم اصلا میترسم برم به کسی بگم، چون یا خودش سالمه ولی درست پیری نمیکنه. مثلا میگه شکایت میکنیم از افرا طرف، شکایت من آخرش میره بالا، اومده به بالا، میره تهران دور میزنه، اومده پایین، یک دور میزنه، شکایت من آخرش میاد رو میز همون آدمی که ازش شکایت کردم. به خود او میگن رسیدگی کن، یا به رفیقش تو میز بغلیش. میگم آقا خب آخه کی داره میگه؟ خود این سیستم تشکیل داد، تو به کی شکایت کنم؟ ورداشی تو تنها کاری که کردی اینه که دست ما رو روی کرده بین اینا، حالا اینا دیگه حساب ما رو میرسن. اینه من چندین جا شنیدم، میگم به خدا شاهد نامه میرسم ایور اوور، به کجا میرسم، اینا آخرش بعد از 3 ماه 4 ماه از تهران کجا اونجا همون مراحلی که رفته بالا دوباره برمیگرده پایین، بهم میگن که آقا مشکلتون حل شد. میگه ای الحمدلله خدا رو شکر، چیکار کنم الان؟ گفت برید اداره فلان اتاق. میگه ای خدا این اتاق آشناه که. بعد میره میبینی یا همویه یا رفیق بغلش. میگه من رفتم و تو دیدم تو پشت میز نشستن دارن میخندن بهم. میگم خود چرا تو درد سرمون زیده داشت؟ آخرش باید بی پیش خودم باز. تو این چرخه هیچ کس مسئولیت نمیپذیره، ای به او پاس میده، ای به او پاس میده. کجا یک کسی باید بیخی خیره یک کسی رو بگیر، یا بیخی خیره من، میگه یا بیخی خیره منو بگیر، بگو تو غلط کردی، طلب اضافی داری، تو دروغ میگی، یا برو بیخی خیره ای رو بگیر. هم منو تایید میکنی، هم آخر کار منو میده دوباره دستی. میگفت همون آدما، همون تیم دوباره پوست ما رو میکنن به یک شکل دیگه. دفعه بعدم من جرئت نمیکنم شکایت کنم، رفتم رفتم گفتم آقا من غلط کردم، من معذرت میخوام، من غلط کردم رفتم گفتم به حراست. بعد میگفت این وضع خوبشه، وضع بدش اینه که طرف خودش احیانا با اینا دستش توی کاسه باشه، یعنی وجه بدش. گفت دیگه ما هیچ وقت رجوع نمیکنم به حراست، چون چوبشو 2-3 بار خوردم، چون یا دستی با او یک تو یک کاسه است، با هم رفیقن، با هم میخورن، یا ای که ای به من میگه آخرش مسئولیت نمیپذیره که، حالا اختیارات نداره، حمایت نمیشه، عقبه نداره، یا میگه برو بابا حالش نداری، به من چه؟ تو دردسر خودم رو بنزم برای خودم دشمن درست کنم، دوباره دور باید بزنه بعد من برام چی همون برام دستش بزنم آقا غلط کردم ازت شکایت کردم، هر چی میخوای بفرما ما در خدمتیم، مشکل منو حل کن. اینایی که دارم میگم البته کمه، اینا اکثریت نیست، ولی اینا یه موردش هم زیاده، ده موردش هم زیاده. اینایی که گفتم حضرت عباسی هست یا نیست؟ من صداقتتون ما رو کشته. توی اداره بالای سر ایشون میگفت، من رفتم توی یک اداره، گفت آقای میگه قرب و فلان و اینا، بیا ببین ببن همین دست میگم ببنم توی اداره یک مشکل ببینی میتونی ظرفت 48 سال اگه برات حل نکردم بعد برو تو ایران حلش کن. اگه 48 ماه برات حل کردم، گفت میرفتم تو اتاق بالای سر او مدیر، بالا سرش نوشته که ارباب رجوع تو یک از کشورها، البته همه جا اینجوری نیست، ارباب رجوع وارد این اتاق میشود ظرف 10 الی 15 دقیقه باید مشکلش حل شود، اگر دقیقه 16 هم شد با این شماره تماس بگیرید. بعدم با اون شماره که تماس میگیره نمیگه که ای آقا حالا چه عجله بشین یه چایی هم بخور، بیخی خیرش میگیره میگه برو گم شو، اینجا شرکت خصوصی ما که پول نفت که نداریم، که مشتری از دست بدی رفته، مردم رو باید حفظ کن، نه به خاطر حق الناس و حق الله، برای مشتری، ولی بالاخره راضیش باید بکنی. اگرم حق نداره شفاف بش، اول مؤدبانه و شفاف بگو آقا معذرت بخوام، این چیزی که شما میخواید خلاف قانون، ما هم چه اختیاراتی نداریم، خودت هم زحمت تو زحمت نداد منم تو زحمت، اینم شفاف بگو. اتفاقا اینم روایت حضرت امیر میگه اگه یک جایی نمیتونن تو عهده شما نیست، همون اول صریح بگید، مؤدبانه و صریح بگو نمیشه این کار، و بهتر از اینکه کشش بدی تا دیر بشه و به چه قیمتی بشه. منتها وقتی هم الان تو بعضی جاها میگن نمیشه، میدونین چرا باور نمیکنه؟ از در میره از پنجره برمیگرده، برای که میدونه میشه، میدونه میشه، بی خودی میگه نمیشه، چون دیده چهار تا فامیل و رفیقش کردن شده، گفت آقا محال نمیشه، گفت کردن شد، چطور نمیشه؟ اگه او شد چرا ما نشه؟ ولی اگر اونجوری که حضرت امیر میگه عمل بکنی، وقتی گفتن نمیشه اولا منطقی باشه، علیکی نگو نمیشه، چرا نمیشه؟ تا میشه باید بکنی. اگر یه جایی واقعا نمیشه به همه بگو نمیشه و پاشم وایستا. اینا یعنی حراست و حفاظت و نظارت که امیرالمؤمنین میخواد، نه که از بالا از پایین ارجاع بده به بالا، باز از بالا ارجاع میدن به پایین، دورم توی پاسکاری میکنن تا طرف دیگه بابا غلط کردی، مثلا هر کی این وسط یک کسی رو پیدا کنه یک چیزی آقا میشه من به شما بدم انقدر منو پاسکاری، همین مشکل حل کن، خدا و پیغمبرم ازت راضی ان. من دیدم آدم متدین میگه آقا من باید پولو بدم تو فلان اداره و الا 5 میلیون 30 میلیون ضرر میخورم، به حقم نمیرسم. طرف بهم میگه بیا آقا بهش گفتنی که من میگم شنیدم با گوش خودم، میگه تو فلان اداره رفتم بهم گفته طرف 6 ماه منو دوونده، بعد از 6 ماه یواشکی بهم گفته ببین داداش تو الان اگر این کارت بخواد حل شه به روش قانونی یک سال طول میکشه، 50 میلیون 40 میلیون ممکن ضرر کنی، به حقت هم نرسی. خب چرا اقرار میکنی 5 میلیون بده من مشکلاتت در شهرستان و در تهران حل میکنم همش هم از راه قانونی، ضررم نکردی، مشکلت حل نمیشه. ایشون بهش گفتم تو این کارو کردی؟ گفت بله که کردم. حالا یه آدم بچه جبهه‌ای سابقه جبهه، گفت بله که کردم. گفتم چرا؟ گفت چرا نکنم، وظیفه شرعیمه بکنم، برای که من نابود میشم، من نابود میشم، یا راهزنی سر گردنه رو گرفته من مجبورم بدم، ولی زن و بچه هم و زندگیم همه چی نابود میشه. بله که دادم، بعد از این میدم. خب اینا دیگه یعنی حراستی نیست. کدوم حراست؟ نظارتی نیست. یا قوانین و آیین‌نامه‌ها اینقدر غلط که طرف رو اینقدر میدوه برو بیا این کارو بکن اون کارو بکن، اینا طرف به خودش میگه برای چی سرمایه‌گذاری من باید بکنم؟ شما فکر می‌کنید با بعضی از این چم و خما و اینا میشه اصلا تولید ثروت؟ میشه کسی بیاد وقت بگذاره؟ همه میگن آقا مال مفت راحت‌تره تا بخوای تولید ثروت کنی، کار تولید کننده نابود بشه. میگه چرا من بیام تولید کنم؟ چرا بیام تو تولید کشاورزی، تولید صنعتی، تولید دام، چرا من بیام تو این مسیر تولید وقتی این همه درد سر داره؟ میرم تو دلالی، نصف یک سوم این پولو میذارم تو دلالی و واردات و اینا، 10 برابر این سود میکنم، اصلا میدم بانک سودشو میگیرم. که همین وضعیت بانک های هم یکی از مصیبت های که اینا یک قوانینی داشتیم به نام بانکداری اسلامی رو کاغذ، اگه اونا اجرا بشه بله مشروعه، منتها اونا کارش چیه؟ مردم پول میذارن تو بانک، شریک میشن تو کار تولیدی، همون که شهر گفته 100% هم درسته، مزارعه مساقات، پول از پول میذاری اونجا، بانک هم به عنوان نماینده شما سرمایه گذاری میکنه تو کارهای تولیدی، سودش هم چیه؟ به شما میده، ضررش چی؟ به لحاظ اولی ضررش هم باید شما بکنی، اما حکومت میگه آقا من ضامن میشم اگر ضرر کردی خودم میدم، بانک میگه من خودم میدم به تو سودش، اشکال نداره، ولی این که رو کاغذ بانکداری اسلامی 100% مشروعه، اما این که در بعضی بانک ها داره اجرا میشه همونه، این همونه، بعضی بانک ها که تا 22-23% دارن چیز میگیرن، اینا همونه که تو بانکداری اسلامیه، خودمونو که ما فریب نباید بدیم که. بعد به مردمم توضیح نمیدی آقا او که رو بانکداری اسلامی رو کاغذه و تو بعضی بانک ها عمل میشه و تو بعضی ها نمیشه، اینا چیز نیست، فرقش چیه با رباخاری رو توضیح نمیده. خب نتیجه میشه که الان تو بازار آدمای این همسایه از اون میخواد قرض بگیره میگه چند درصد، یعنی رسما مال هارون. من یه وقتی گفتم قبلا ما یک کسی تو یک محله تو یک فامیلی ربا میخورد، خونش نمیرفتن گفتن چاییش نخورین، از جلوی در خونش رد نشین، رسما میبینی از هم ربا میخورن مردم، توجیهش هم میکنن، میگن آقا بانگا چرا میگیرن ما میگیریم، بابا اونه که تو بانگای یه چیزی دیگه است، اینه که شما میگی یه چیزی دیگه است، این واقعا رباه، اونم که تو بانگای دو جوره، اونه که تو قانون بانکداری مشروعه ربا نیست، تو بعضی بانگای هم همون عمل میشه، اما اون که تو بعضی بانکای دیگه داره عمل میشه اونم خلاف شرعه، خلاف قانونه، خلاف اون قانون رو کاغذ دارن اجرا میکنن، اونجا حراست معلوم میشه نیست. حراست از چی میخواد حراست کنه؟ حراست از حدود الهی، از حقوق مردم، حراست از عقلانیت، حراست از شریعت دیگه، حراست از چیه؟ حراست از خودمون که نیست که. حراست و نظارت و دستگاه قضایی و این تشکیلات و اطلاعات و جوکارا، اینا وقتی حقیقتاً علویه و اسلامیه که مجرم ازشون بترسه، مردم هم بهشون امید داشته باشن، نگن بابا عطای اینا رو ما به لقایشون بخشیدیم، او وقت میشه علوی و اسلامی و دینی و مشروع. او مدیریت دینیه که هم عقلانیه، هم علمیه، هم اخلاقیه، همه چی هست، هم مردمیه، وقت اون مردم تا آخر پای کار هستن. حالا این مردم که واقعا چرا همیشه تو آخر کارم پای کارن، یعنی هر چه تو سرشون بزنی باز دوباره طرف شنبه تا پنج شنبه تا چهار شنبه تو اداره ها پوزش میکنن، دوباره جمعه میگن بیا راپمه روز قدس، میگه بله میام. حالا اینا یک مردم مخصوصی هستن، اینا تربیت الهی، تربیت علوی و حسینی دارن، سیستم بعضی وقتا ببینید، من نمیخوام بگم حالا میگن او یک چیزی گفتی، از تمام کارمندا و مدیران اداری مملکت یک جلادای ساختی که انگار همشون اونجا نشستن مشغول یا قهقهه میخندن تو سر مردم میزنن یا گزین حراستای هم همه خوابن، نه اینو نگفتیم، ما همچین ادعایی نداریم، اگه این بود که این مملکت تا حالا رفته بود، اینو نمیگیم ما، بفهمیم حراست دامنش چقدر دقیق و وسیعه. و بعد گاهی یعنی افرادی مظلوم و افرادی خیال میکنن مظلوم واقع شدن در حالی که مظلوم نیستن. چرا احساس مظلومیت میکنن؟ چون اطلاع ندارن از مسائل. طرف فکر میکنه الان که آمد توی اتاق تمام اختیارات عالم دست ایه که پشت میز نشسته، باید با یک امضا حل میشه، بعد میگه چرا امضا نمیکنی، یا این امضا میکنه میگن یک امضای دیگه هم میخواد، اینو نمیدونه که، فکر میکنه الان همینجا. اولا اطلاع رسانی درست شفاف باشه، دو طرف بفهمن چی باید از هم بخوان، چی بدن چی بگیرن، چه کار کنن. دوم تقسیم کار درست و این مسیر، ببین آقا لوله‌کش چیکار میکنه، میگن آقا توی خونه نشتی داریم یا برق قطع شده، نمیدونیم از کجا قطع شده، چیکار میکنه؟ میره از منبع برق، مخزن برق یا آب شروع میکنه همینطور چک میکنه، میاد تا او لوله شیره که مصرف کننده، ببینه کجا نشتی چه مشکل داره، هر جوری حلش میکنه. ما هم باید همین کار رو بکنیم، نه هم یک بار برای 40 سال 200 سال، هر 6 ماه یه بار، هر سال یک بار کنترل کنیم ببینیم این سیستم چرا ناراضی میکنه مردم، مشکل کجاست، حلش کن. و الا البته اصلا مسئله دین و ایمونه، اینو بدون عرض تعمیر هم که سیستم باید درست باشه، به دلیلی که گاهی آدم ها درسته، ظالم دوز نیست، طرف مظلوم، گاهی طرف احساس مظلومیت میکنه، مظلوم نیست، گاهی مظلومه، احساس مظلومیت میکنه، ظالمش این آقاست، این آدمه. گاهی مظلومه، احساس مظلومیت هم میکنه، ظالمش هم این هم نیست، سیستم مشکل داره، قوانین خرابه، سیستم و مدیریت درست چیده نشده، باید یک تغییراتی بدی. یعنی همون کارآمدی و عقلانیت فرق نمیکنه کدومشه، هر ستاش غلطه. اگه طرف احساس مظلومیت میکنه در حالی که مظلوم نیست، باید اینو اصلاحش کنه. اطلاع رسانی، تفاهم، آگاهیه. اگر مظلومه و ظالمش یه آدم خاصیه، یک باند فسادیه یک جایی که بالاخره هست بعضی جاها، اونا رو باید برخورد کنی. اگرم کسی ظلم نمیکنه، به سیستم مشکل داره، بهش بگو آقا من قبول دارم تو حق داری، ولی این مشکل قانون یا آیین نامه یا مدیریت، اینو باید درست کنی. بعد دیگه بریم دنبال درست کردنش. سر یک چیزایی تو مملکت دعوا میشه سالها، ای به او فوش میده، او فوش میده، بعد این مسائل اصلی که اگر همه با هم بشینن فکر کنن به سختی حل میشه، اینو راهش کرد. نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز الان اداراتشه، بوروکراسیشه، نقطه ضعف اصلی. یعنی پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار جمهوری اسلامی اداراتش، هر جا درست شده اینجا نمیدونم چی کار نمیشه کرد. آدماش خیلی فرق کردن، آدما خیلی خوب و صالح‌تر شدن، اما بازم همین مشکلات هست. این چشم اسفندیار انقلاب ماست و این مشکل کارآمدی رو باید یک جوری حل کرد. البته تا حدودی حل شده، ولی هنوز خیلی مشکل هست. اینم که عرض کردم، حالا میگن آقا میخوای روایت بخونی، این روایت، یه کسی بهم میگه آقا گای تو میای حرف میزنی روایت دارن بخونی، تو یا سوپاپ اطمینانی، شیر اطمینانی میزنن، میگه آقا از حرفو بزنه که نگم دلشون خالی شه، یا واقعا خیلی فیلمی، یعنی میدونی خلاف اینا بعضی جاها داره عمل میشه، یه جوری حرف میزنی که انگار فلانه. گفتم آقا حضرت عباسی هیچ کدوم، حضرت ما عیب خیلی داریم، ولی این دو تایی که گفتی نیست، عیبای دیگه ای دارم که تو خبر نداری. ولیکن ما اگر اینا رو نگیم، همین روایت رو اگه برا هم نخونیم، بعد ممکنه این ناکارآمدی و بی‌ارزگی یا چارج مشکلات و فساد اینا هست، اینا رو به پای اصل دین و نظام دینی بنویسن. ما باید روشن کنیم که دین اینه، اگه چیزی دیگه ای دیدی نسبت به دین حق ندارید بدید، بریم اصلاحش کنیم. چرا دین پاسخ خوب باشه؟ آدم ها باید پاسخ خوب باشن، من و شما باید پاسخ خوب باشیم. دین یعنی پیامبر، یعنی از دعمیر که پیغمبر اکرم میگفتش که در سن 19-20 سالگی، زمانی که هنوز ایشون مبعوث نشده، شنیدید دیگه اون قضیه حلف الفضول رو، پیمان جوان مردان که یک عده جوان ها سوگند خوردن برای دفاع از حق مردم، به خصوص غریبان، هر کس تو مکه غریبه یا ضعیفه یا فقیره، یک گروهی تشکیل دادن به نام عیاران متحد، حلف الفضول، پیمان اینا. بعدها در دوران پیامبری، اون سال آخر به پیامبر گفتن، پیامبر فرمود که لقد شهدت حلفا لو دعیت الى مثله لعجبت، فرمودن اون کاری که من کردم در نوجوانی، اگه همین الان دوباره یک همچون گروهی تشکیل بشه، یک همچون پیمانی ببندن، دوباره من امضا میکنم. پیمان بسته بودن تو مکه غریب و ضعیف و فقیر که دستش نمیرسه حد خودشو بگیره، تحقیر شده، ما میریم کنارش وای میستیم با تمام قدرت و به هر قیمت تا حقشو بگیره. اینقدر پیغمبرشه. پیامبر فرمودن اگه الانم دعوت بشم به یک همچی چیزی، لعجب تو، الانم من قبول میکنم، وارد اون پیمان میشم. و ما زاده الاسلام الا تشدیدا، اسلام همون رو نه تنها قبول داره بلکه تشدیدش کرده، ده برابرش کردیم. ما اصلا برای همین آمدیم. فرمود امروز هم هر کس از من کمک بخواد و حقش پامال شده باشه، من در کنار او هستم، هر کس میخواد باشه. خب اینا رو باید روایت بخونیم که بفهمن پیغمبر حرفا رو نزده، ملاکش چیه. یا وقتی مهاجرین میفرستادن حبشه، حالا من روایت رو از همینجا شروع کنم بخوندم، مهاجرین رو میفرستادن به حبشه، گفتن آقا ما الان بریم اونجا، بالاخره اونجا حاکمش مسلمان نیست و اینا، و از چی میشه؟ پیامبر فرمودن لو خرجتم الى ارض الحبشه، درست مسلمان نیستن، اما میرید حبشه، فان بها ملکن، یه حاکمیتی داره که لا یظلم عنده احد، در حضور او به کسی ستم نمیشود، عادل، به حقوق همه احترام میگذاره. و هی ارض صدق، اونجا سرزمین صدق است، راست میگن. و این یکی از خواسته های اسلامه، همش نیست، یکی از مطالبات ماست، این یکیشه. شما میرید اونجا عرض صدقه، به هم راست میگن و ظلم نمی کنن. برید اونجا حتی یجعل الله لکم فرجا مما انتم فیه، تا خداوند از این مشکلی که هستید یه فرجی حاصل بشه، دوباره بعد برگردید. و پیامبری که اینقدر رو حقوق مردم حساسه، با غیر شنیدین که در جنگ بدر وقتی که پیامبر صفوف نیروها رو همون 300 چند نفر رو نمیگه آقا حالا 300 نفر کرایه نمیکنه نظم و دقت و اینا، یعنی پیغمبر مثل ما بود که واقعا اسلام به هیچ جا نمیرسید، بدونین همون سال اول دوم خفه شده بود رفته بود. پیغمبر اینقدر کارآمد بود تو هر کارش، منظم بود، مدیر بی ارزه رو فوری دکش میکرد، فوری، ولو مؤمن و مقدس. آدم های آویزون رو اصلا پیامبر قبول نداشت، حضرت امیر قبول نداشت. یا وقت حضرت امیر آمد تو مسجد، دید یه دینشتن همش نماز روزه دون، فردا آمد دید اینا همونجا باز نشستن، همونجا مشغول ذکر و عبادت. پس فردا آمد گفت اینا چیکار میکنن اینجا؟ گفتن آقا اینا مشغول ذکر و عبادت و توسل و اینا. امیرالمومنین گفت نونشون از کجا میخورن؟ خرجیشون از کجا میاد؟ یه عده گفتن آقا ما در خدمتشونه، ما کار میکنیم، اینا عبادت میکنن، ما خرجشون رو میدیم. حضرت امیر گفت به خدا سوگند شما از اینا به خدا نزدیکترید، شما از اینا به خدا نزدیکترید، مگه عبادت شغله؟ بعدم کاری هم که داری میکنی او هم مثل نمازته. اینقدر روی تلاش و کارآمدی بحث میکردن. پیامبر اینقدر نظم داشت روی ابزارش، روی امامش، روی لباساش اسم میگذاشت، رو قاطرش، شطورش، شمشیرش اسم داشت. نمیگفت اون نیزه اونقدر وریه رو برده بیار، اون اسب سیاه رو برده، نه، همه اسم داشت. لباساش یکی که اسم داشت، دقیق و منظم. روی درخت یا گیاهی تو خانه حیات خونش بود، رو درخت ها اسم داشت. فلانی چطور آبش دادین؟ انگار داره راجع به یک آدم زنده حرف میزنه، اینقدر دقیق بود. پیامبر در بدر داره نیروها رو به صف کرده، همون 300 و چند نفر رو منظم، گفت صف منظم بشه، میخواید وارد نبرد بشید، نظم باشه، سازمان باشه، بشه همونجوری گله گشاد. ما دیگه مذهبی یعنی گشاد بازی که نیست، که یک نظمی باید داشته باشید، درست، مسئولیت شناس. پیامبر همونجور حرکت کردن، گفتن صفتون منظم. بعد دیدن یه نفری یک کمی اومده جلوتر از بقیه، خیالش دیگه بس دیگه، یعنی که ما مسلمونیم بس دیگه، هرجو واسطی واسطه دی، پاهات هرجو گذشتی گذشتی. پیغمبر آمد کنارش، چوبی یا تازنی ازشون بود، استفاده نمیگردن دستشون بود اینا، با این چوب زدن به شکمش آروم، یکی زدن به شکمش، گفتن آقا برو عقب‌تر تو صف درست واستا، برای خدا آمدیم، خب آمدی باید برای خدا بیاد، ولی برای خدا آمدی دیگه حساب کتاب و نظم و اینا نیست دیگه، هر جو شد شد. این بعدها پیامبر اینقدر دقیق بودن روی، ببینید رو کوچکترین حقوق مردم. او لحظه‌ای که آخرین سخنرانیشون بود که حالشون مناسب نبود، فرمودن اگر کسی حقی داره به گردن من بگه و همینجا حقشو بگیره و قصاص کنه، که حساب ما با شما به قیامت نیفته، که قیامت برای منم سنگینه و از این جهت من نگرانم. طرف آمد گفت بله، روز تو جنگ بعد من بودم اینا، شما یه چوب دستمو زدین به شکمم و اینا. پیغمبر گفت خب اگر محکم زدم یا باش اینجوری زدم بودم، برو عقب. گفت بله آقا، دردم اومد نام و میخوام قصاص کنم. پیغمبر گفت خب بزن. گفت نه، من اونجا لخ بودم، پیرن تنم نبود اینا، شما پیرن تنتونه. گفتن خب پیرن شونه زدن بالا، به یه آمد شانه پیغمبر رو بوسید، گفت آقا میخواستم شونه تو ببوسم، یه حرف روز. ولی پیغمبری که اینجوری میگه آقا یه چوبه، مگه یه وشکی به کسی خورده بیاد قصاص کنه؟ اینقدر حقوق بشر، حقوق مردم، همین آدمایی که هر روز تو اداره ها میان منن، میگه آقا دم ساعت 2 جاروشون گفت بریز بیرون، همینا هر کدومشون اینقدر تو چشم پیغمبر مهمه. حضرت امیر زمان حکومتش نقل کردن، یه وقت دیدن آفتابستون، تو آفتاب تابستون، سر ظهر تابستون داره خودش تنها تو کوچه ها زیر آفتاب، هیچ کس هم نیست تو کوچه ها، میگرده دنبال یک کسی که او میپرسه، میگه حق شما ضایع نشده یه وقتی تو ادارات و حکومت به حرفتون گوش دادن، بهتون اهانت نشده؟ وقت بیت المال میگن داره جارو میکنه، دم غروب اومده بیرون، یه وقت دیدن حضرت امیر جارو کرد و اینا، وضو گرفت و نمازی خون دو رکعت، خوشحال. گفتن آقا چی شد؟ گفت یه چند تا سکه مونده بود، یک مقداری مونده بود ته بیت المال، ته انبار مال مردم بود. گفتم خدای نکنه امشب شب من بخوام برم بخوابم در حالی که اینا هنوز اینجاست به صاحبش نرسیده. الحمدلله اینم به صاحبش رسید. من دیگه خاطرم جمع، ما داریم حکومت دینی که میگیم یعنی اینا، معیارهای ما ببینیم کیاین و چیاین، یعنی کارآمدی، خدمت به خلق، نظم، حساب و کتاب، تقوا، دین و همینطور تبعیض در اجرای قانون. پیامبر بچه یکی از رئیس یک قبیله مهمی رو زارن بنی اسد هم بوده باشه، یک جرم مرتکب شد، باید مجازات میشد سنگین. از این ور او بر آمدن گفتن آقا نکن، اینا قبیله این، اینا مسئله دار میشن، یه وقت به دشمن ملحق میشن و اینا. پیامبر چی نکرد و اجرا کرد. بعد پیامبر فرمودن که امتها و تمدنهای قبلی نابود شدن برای که قانون رو برای یه عده اجرا کردن، برای یه عده اجرا نمی کردن. یعنی به خاطر پارتی بازی در اجرا قانون نابود شدن. حالا مشروع نیستی چی؟ نابود میشی، نمیمونی اصلا، چون مردم فوشت میدن، ناراضی میشن، بعدم یه اردنگی میزنن برو پیکارت، یا اگر خطر پیش آمد دفاع نمیکنن دیگه ازت، یا چی دفاع کنن؟ اینا نباید، اینا تعبیرات حضرت امیره. اگر طرف عادلانه قانون اجرا بکنه برای همه، اولا قانون اگه خرابه خب قانون درستش کن. ببینید من اینا به شما بگم، ما گاهی با این قوانین و ضوابط غلط مردم رو مجبور میکنیم یا رها کنن کار رو بره دنبال مفخوری و دلالی، تولید رو رها کنه، تولید رو رها کنه، یا آلوده بشه، بگه اگه بخوام ادامه بدم باید به 4 نفر رشوه بدن یا ولی میرم. حالا البته مسلمان مؤمن حقیقی که نباید کارو بکنه، مگه مضطر شد واقعا مضطر که او اضطرار دیگه حساب شده، ولی نباید بکنه من برای سود بیشتر حالا به 2 نفرم رشوه بدم، عوضش میرم 4 تا خدمت میکنم. مثل طرف که میرفت نون میدزدید، بعد گرفتنش گفت فهمیدن این خودش هم نمیخوره، همه رو میده به فقرا. گفتن این چیکار کردی؟ گفت آقا ما حساب کتاب کردیم، قرآن گفته هر کار خیری که بکنی 10 تا ثواب داره، هر کار بدی که بکنی 1 گناه داره، 10 منها 1 9 بازم 9 تا به نفع 9 مثبت به نفع ماه. من میدزدم میدم به فقرا، مثل رابین هود عیاری میکرده. این اینجوری که نیستش که کار خیرم بخوای بکنی. ولی که مرد اگر قوانین و ضوابط غلط باشه تو بوروکراسی، یعنی خود ما داریم مردم رو مجبور میکنیم به گناه و ظلم و خیانت، یعنی اینقدر اذیت میکنی ارباب رجوع رو تا مجبور بشه بره به یکی رشوه بده، تو داری مجبورش میکنی. قوانین تو اصلاح کن، ضوابط تو اصلاح کن، مانع کار مثبت کار تولید، چون تولید ثروت ها رو از تعمیر باز آوردن مواردی که تولید ثروت بالاترین جهاده. حضرت امیر میگه اینایی که دارن تولید ثروت میکنن برای جامعه، تولید کار و تولید ثروت و کارآفرینی و همینا که دیروز شب خدمت رهبری بودن تعابیر ایشون دیدید، اینایی که دارن تولید کار و ثروت میکنن، نه دلالی و مصرف و واردات، بلکه کمک میکنن به تولید و صادرات و اینا، اینا مجاهد فی سبیل الله هن. تو روایت میگه باید اینا رو حکومت با تمام قوا در کنارشون باید بیسته، نه که مجبورش کنی بگه ول کنه بره دنبال کارهای دلالی و واردات، یا بزنه به کار. خب همه ما میدونیم که چه کارهای راحتی چقدر نون داره تو کشور و کارهای مفید چقدر سخته. چند دسته هن کسانی که مسئولی کار هستن، یه عده ناشی هن بعضی جاها، اینا که خطراتی که ممکنه پیش بیاد که الان روایت هر اینا که میگم مضمون روایت همش، چند دسته کسانی که مسئول نظارت از پاکیزگی و طهارت یک سیستم هن و کارآمدیش هن، اینا چند دسته هن، اونایی که نقاط آسیب پذیر ها. یک دسته حضرت امیر اشاره میکنن آدمایی هن که آدمای سالمی هن ولی پخمه هن. آدم متدینی واقعا زندگیش پاکه، یک قرون مال حرام هم نمیخوره ولی پخمه هن. مثل آب خوردن کلاشو برمیدارن دور میزننش، ازش استفاده میکنن به عنوان ابزار، خودش هم نمیفهمه، طرف خودش گشنه یا خودش پاکه ولی آلت دست میبینی واقع شده برای چقدر کسایی که خوردن و بردن. حضرت امیر فرمودن یه عده کسایی که مسئول کارن اینا خوب نیست، اینا باید عوضشون کن، اصلاحشون کنن، اینا جاشون اینجا نیست، برو یه گوشه بشین کار خیر بکن، کار خیر شخصی بکن. کی گفته تو بیای تو مسائل مدیریتی و حکومتی؟ کسانی که پخمن و بی ارزه ان، کار رو درست انجام نمیدن، خودشون هم آدمای سالمی ان ولی از قبل اینا یه عده میخورن، اینا رو بازی میدن، از اینا استفاده میکنن. یه دسته آسیب دوم حضرت امیر فرمودن کسانی که خودشون اهل زد و بندن، فاسدن، میاد روی گردنه یکی که میبینه کسی بر او نظارت مستقیم نداره، اویه که باید نظارت کنه بر بقیه. بعد نگاه میکنه میبینه توی زیر چشم من گاهی عده دارن میخورن و میبرن، کسی هم جلوشون رو مثلا فلانجا نگرفت، منم تا آخر عمر مگه چقدر حقوق دارم؟ خب سهم ما هم باید برسه دیگه. توجیه شرعی هم میکنه، توجیه قانونی هم میکنه، بعدم میگه ما مضطریم. بعد طرف میبینی زد و بند داره میکنه خودش با این افراد، او هم توجیه میکنه میگه آقا من میخوام کار کنم توی مملکت، نمیذارین مگر که مجبور شم یه چیزی بدم به دو نفر. حالا چه فرق میکنه این دو نفر کی باشن؟ کار مملکت بذار راه بیفته، کار جامعه راه بیفته، سازندگیه. او هم میگه که بالاخره قانون که مشکل داره، من که نمیتونم قانون رو درست کنم که، من نخورم یکی دیگه میخوره. ها چرا من نخورم؟ باز من اولایم از بقیه. خب اگه ما نخوریم او میخوره، اگه من نخورم یعنی هیچ کس دیگه نمیخوره. خب من که میدونم من نخورم او میخوره، چرا من نخورم؟ این دوتا رو که با هم به علاوه کنی دیگه مشکل حله، مشکل دو طرف حله. این اون قضیه که تو کربلا داره که دختر سید الشهدا جناب فاطمه میگه وقتی که سید الشهدا شهید شدن اینا حمله کردن به طرف ما، چند نفر اومدن به طرف من، من فرار کردم، خوردم زمین، اومد بالا سر من، شروع کرد خلخال و علنگوی منو در می آورد و گریه هم میکرد. گفتم که چرا اینا رو در میاری؟ اینا گفت آخه غنیمت تو اینا آخره. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت شما آخه دخترای پیغمبرین. گفتم خب اگه ما دخترای پیغمبریم چرا این کارو میکنی؟ گفت آخه اگه من نکنم یکی دیگه میاد میبره. خب چه فرق، بالاخره اینا رو که از شما میگیرن، حالا چرا من نگیرم؟ یه دم عجیبه. حضرت امیر میگن مواظب این دو گروه باشید. یه عده بازی میخورن، آلت دست قرار میگیرن، یه عده خودشون خرابن. میگن همه چرا او بخوره، چرا من نخورم؟ بعد رانت درست میکنن، ابزار و قدرت علیه مردم، یا با سرمایه‌دارا ساخت و پاخت کردن با بیرون، یا با کارمند با یک تیم فاسد تو مدیریت ها میسازن، یا با یک تیم فاسد از بیرون میسازن. و در یک روایتی داره انقدر دقیق حضرت امیر یه جا میگن که به مسئولین مدیریت ها میگن خودتون و فرزندانتون اینا مواظب باشید نرن با حکومتی ها شرکت مستقل با هم تشکیل بدن. گوش میکنین؟ یعنی بعضی کسایی که تو مدیریتن تو حکومتن با بیرون نرن مشترک تشکیل بشن. میگن چرا؟ از تعمیر میگن برای که ای او باید زحمت بکشه، ای سهم او رو حق او رو میخوره، چون فقط داره از رانت ای استفاده میکنه. این میگه من تو کار بکن، من نفوذش و کارهای اداریش با من. وقت نمونه طرف گاهی الان از داخل بعضی از این باندا هستن، کمن ولی هستن، از داخل میان سراغ بعضی از این شرکت ها و مؤسسه ها و تولید کننده ها، میگن آقا ما مشکلات رو حل میکنیم، اینقدر بده بیشتر شده قانون همه کارا رو درست میکنیم برات. اینا چیزایی که بنابراین روش مدیریت و قوانین اگر آیین نامه ها اگر بدن، یا وظیفه نشناسی و فساد بعضی ها تو مدیریت ها، هم باعث عصبانیت مردم، عدم رضایتشون از نظام، تحقیر مردم، پامال کردن حق و تحریک کردن مردم به اینکه برید با رشوه و فساد و اختلاس و رابطه و اینا مشکلاتتون رو حل بکنید، و یا وادارشون میکنن به این کار. یه روایت دیگه باز که نشون میده، بعضی میگن اگر ما سالم باشیم و درست عمل بکنیم مردم ناراضی میشن. راست میگن، اگر سالم عمل کنی بعضیا ناراضی میشن، اما اینم بدونین خیلی ها راضیم، اکثریت راضی میشن. درست چهار تا آدم که آمدن خلاف عمل بکنن اونا ناراضی میشن، اما اکثریت مردم راضی میشن. گاهی حتی همون کسایی که شما علیهشون عمل کردی اونا هم ته دلشون از تو راضی هن. حالا یک نمونه که خیلی جالبه، یک کسی مثلا جزء دوستاره از تعمیر اینا بود، یک غلطی کرد و یه دزدی که با او شرط ها همه شرایط، چون هر دزدی که دست قطع نمیکنن 16 17 تا حداقل شرط که خیلی کم پیش میاد اتفاق بیفته، ولی اگه 4 بار اینا اجرا بشه ور میفته، ما میترسیم، میگیم آقا این کارو نکن در مورد دو نفر در ملأ عام، بعد 2 میلیون نفر میگیریم انزی تو زندونا. این کاری که حضرت امیر دستور داد انگشتش قطع کردن، انگشت طرف قطع شد، دیگه اگه کسی باید الان بیاد بیرون فوش بده یا مثلا ضد علی و ضد انقلاب و اینا بشه دیگه، ایه طرف آمده بیرون. اولا که اونجا کار میکردن براش آسایشگاهی داشت از تعمیر، کسی که در مورد حکم اجرا میشد میبردن با عسل و نان و دارو و پزشک بالا سر، اینا همه رو تدارک میکردن، تقویتش میکردن، دارو همه چی بهش میدادن. بعد این طرف دستش انگوشاش قطع شده، یه وقت آمد بیرون یک کسی از این مخالفای حضرت امیر مطلق گفت، بهش گفت، گفت خوب خوب شد علی هم حق تداد کف دستت. این طرف طرفدار حضرت علی بود، جرم کرد، حضرت امیر هم گفت طرفدار ما یا هر کسی ما کار نداریم، ما باید عدالت قانون اجرا میکنم. بعد بهش گفت خوردی بخور، هی علی علی گفتی، یه هم حق تو گذاشت کف دستت، یه هم انگشت داد، حالا برو انگشت بگیر. این برگشت عوض که چیز کنه، گفت علی دست ما قطع کرد، خوب کاری هم کرد. علی انگشتامو برید، خوب کاری هم کرد، عرض به تو مربوط نیست. یعنی اگر سالم باشی، همون کسی هم که انگشتش قطع میکنی، همونای هم از شما راضیه، به شرطی که نبینه یه جایی انگشت طرف قطع نکردی بوسیدی یه جایی قطع میخوای بکنه، اینه نبینن، تبعیض نبینن، عقلانیت هم ببینن، ببینن قانون درسته، این حقش نبوده، همون هم خیلیشون قبول میکنه. نکته بعدی در مدیریت که حضرت امیر روش تاکید میکنن، اولا کلمه حراست، من دیدم تو دوستات روایت خود این کلمه آمده به چه معنای جالبه. حضرت امیر جزء دلایل بقای یک حاکمیت که یک سیستم، یک نظام، یک مدیریتی درست سر پا بیسته و اداره بشه، یکیشو میفرمان حراست صحیح از سیستم، که اگه اون نباشه نظام دچار فروپاشی، مشروعیت میشه، نابود میشه. عبارت چنینه، فرمودن من امارات دوله، یکی از دلایل بقای حکومت و دولت، الیقظت و لحراست الامور، بیداری برای حراست صحیح از همه مسائل، چشم بیدار، چشم گوش باز. این باعث میشه که هوشیاری و آگاهی یک سیستم بمانه، درست کار کنه. یه تعبیر دیگه شون فرمودن من کثر احتراسه سلم غیبه، هر شخص یا یک سیستمی که احتراس و حفاظتش، حراستش درست کار کنه، عیب‌ها رو چون زود پیدا میکنه اصلاح میکنه، این سلام غیبه، باطنش درست میشه، باطنش سالم میشه، چه فرد چه سیستم. تعبیر دیگه فرمودن من لم یتحرز یا لم یحترس من المکائد قبل وقوعها، شخص یا سیستمی که توطئه ها رو قبل از اینکه پیش بیان، مشکلات رو قبل از اینکه پیش بیان درست پیش بینی کنه، محاسبه کنه، حراست کنه، برنامه‌ریزی کنه، اگه این کارو نکنه لم ينفعه الاسف بعد هجومها، بعد یک مرتبه مشکلات هجوم میکنن، آوار میشن سرت، دیگه اظهار تاسف به درد نمیخوره، متلاشی میشه، دچار فروپاشی. یعنی اگه حراست یک سیستم درست کار نکنه، غافلگیر میشه، سقوط میکنه، و هرچی هم اظهار تأسف بعد دیگه فایده ای نداره. لم ينفعه الاسف بعد هجومها، تأسف و ببخشید و اینا نه. یک تعبیر صحیح، اگر حراست و حفاظت و نظارت در یک سیستم درست عمل نکنه، اون نظام و سیستم و مدیریت دچار ایدز میشه. ایدز چیکار میکنه با بدن؟ بدن دفاع نمیتونه بکنه از خودش، جلوی هیچ میکروب، با یک اینایی که ایدز میگیرن با یک سرماخوردگی عادی ممکنه بمیره، اینقدر سیستم آسیب پذیر میشه، چون دیگه حراست نداره. فروپاشی مشروعیت، بعدن فروپاشی حکومت. تعبیر عنوان بعدی سستی. اینا دیگه من برای هر کدوم دیگه توضیح نمیدم، برای هر کدوم یک روایت میخونم، اگر دوستان مایل بودن حالا یا اصلش یا ترجمهش یا خلاصش یا یادداشت بکنن تیترشو. اینا عناوین هستش که حضرت امیر علیه السلام وظیفه مدیریت ها، حکومت ها میدونن، از جمله وظیفه همین حراست ها و همین اطلاعاتی ها و اینا و حفاظت و نمیدونم چیز نظارت و بازرسی و همین کارا که از این سنخ کارشون تو قوه مجریه یا قضائیه یا مثلا دیوان محاسبات تو مجلس اینا. یکی سستی. ما یه چیزی داریم به نام توانی، یه چیزی داریم به نام تعنی. این دوتا رو بعضیا با هم اشتباه میگیرن. توانی منفیه، تعنی مثبت. تعنی یعنی زود تصمیم نگیر، زود قضاوت نکن، با تأمل، با وقار حساب شده. اما توانی یعنی سستی، شل بودن. حضرت امیر میگن مدیریت های من، یه خواهش میکنم از اینا از بعد فقط تیتر میخونم، روایت هر کدوم دیگه توضیح نمیدم. مدیریتی که سست شله، نمیتونه زود به موقع تصمیم بگیره و به موقع اجرا کنه، برای یک کاری که حضرت عباسی 4 روز بیشتر وقت نمیخواد، 40 روز معطل میکنه، حضرت امیر میگن این مدیریت مشروع نیست. این داره حق الناس رو پامال میکنه، باید درستش کرد. من روایت از تعمیر چندین روایت من از هر کدوم یکی یا دوتا میخونم. من اتا التوانی، هر شخصی یا سیستمی و تشکیلاتی که اهل سستی باشه، تنبل کار میکنه، موتورش دیر روشن میشه، دیر تصمیم میگیره، دیر اجرا میکنه، ضیع الحقوق، حقوق مردم رو ضایع میکنه، یعنی ظلم. مدیرانی که مدیریتی که آدم پاک متدینه، نماز شب خونه مثلا باشه، ولی شله، شل حرف میزنه، شل گوش میکنه، شل دستور مینویسه، پاسخ میخواد. مثلا الان باید کار رو بکنی، 5 روز بعد زمین آقا راستی چی شد فلان، به درد نمیخوری تو دیگه، راستی چی شد چیه، تو به درد نمیخوری، تو باید بگیرن اردنگی بزنن ببرن از بیرون، تو حقوق شرعی مردم رو ضایع کردی، پامال کردی، تو جواب ده اردنگیه. دی از نظر حضرت امیر، من اتا التوانی، هر مدیریتی که شل اداره میکنه، سست تنبله، ضیع الحقوق، حقوق مردم رو ضایع میکنه. بعد میفرمودن و احاطت به ندامه، اون مدیریت و اون حکومت به زودی پشیمان خواهد شد، پشیمان خواهد شد از این نحوه مدیریت، سرت به سنگ میخوره. فرمودن من التوانی یتولد الکسل، توانی و سستی باعث کسالت میشه، یه سیستمی که کسله به درد نمیخوره. فرمودن همونجور که فرد کسله، یعنی انگیزه نداره، روحیه نداره، هرچی بهش میگه خب حالا درست میشه، انشاءالله درست میشه، این فرمود این مؤمن نیست. آقا اینا خیلی حرفای مهم خدا شاهده، اینا رو اگر اینا غیر از حضرت امیر کسی جرأت نمیکنه این حرفا رو بزنه. حضرت امیر میگه اگر به هر کسی، مدیری کسی که کسله، نشاط و انگیزه نداره، فرض عمل نمیکنه، فرمودن کسالت علامت منافقه، منافق کسله، مؤمن با نشاطه، مؤمن سریع میجنبه. حالا بریم ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه، فاتحه ما رو خوندی، هیچ کار نمیشه، تو فاتحه من و حقوق من رو خوندی. من التوانی یتولد الکسل، سیستم و مدیریتی که شله، سسته، بی بخاره، اون سیستم کسله، اون جامعه هم کسل میشه، تولید کنندش هم دیگه انگیزه برای کار نداره، کارگرش هم انگیزه نداره، کارفرماش هم انگیزه نداره، همه میگن آقا که چی بدوی، آخرش سر و کارت با این قانون و با این مدیر و با اینجا، نمیذارن کار کنی، پولتو بردار ببر بیرون یا بنداز تو کارهای غیر مفید، نون داره، اینا نمیذارن کار کنی. اصل بعدی، حضرت امیر فرمودن هم یک فرد ممکنه یه وقتی سالم باشه، فکر نکنید آدم سالم تا آخر سالم میمونه، یه وقتی آقانونم جبهه بوده، یه وقتی متدین بوده، یه وقتی ما دیدیم بودک بوده، هر لحظه در خطرم همه. حضرت امیر فرمودن هم آدم ها، هم سیستم ها، همیشه در معرض فسادن، دیروز هیچ کسی ضامن امروزش نیست، امروز تو هم به فرداد ربطی نداره. لذا ما تو اصول فقه یه بحثی داریم، تو استصحاب، تو حوزه بحثی داریم به نام استصحاب، که میگن اگه شک کردی یه چیزی یه حالتی قبلا داشته الان داره یا نه، تو یک شرایطی میگن استصحاب جاری کن، یعنی بگو قبلا اینجوری بوده خب الان هم هست. مثلا طرف میگه من وضو داشتم، شک دارم باطل شده یا نه، فکر کردی چیزی یادت نیامد، اصل اینه که بله همون وضوع هنوز هست، مگه یادت بیاد که بله بله بابا باطل شده. اما میگن در مورد آدما نمیشه استصحاب جاری کرد، چون آدما هر روز در خطر باطل شدنن، باطل میشه بدجور. اینم حضرت امیر فرمودن رب عاتب بعد السلامه، بسا کسانی که سالم بودن، سالمن یه دوری، اون فرد یا اون سیستم بعدن خراب میشن. نگو دیروز آدم خوبی بود، اینقدر آدمای داشتیم دیروز خوب بودن امروز گندن، یا امروز خوبن فردا گند میزنن، یا دیروز گند زدن امروز خوب شدن، همه جورش هست. اصل بعدی در مدیریت که باید رعایت کنن، حضرت امیر فرمودن سیستم، مدیران باید کاراشون رو اهم و مهم کنن. مگه شما وقت داری به همه کارا برسی؟ نمیتونی. این تعبیر نگاه کنید، من اشتغل به غیر المهم یا به غیر الاهم ضیع الاهم، مدیریت اسلامی، مدیریت دینی اونه که عاقلانه وظایفش رو همه رو فهرست کنه، ببینه کدوما مهمترن، کدوما به حقوق بیشتری از مردم مربوطن، اول انرژی تو صرف اونا بکن تا برسه به یه آخر. نه اینکه از یه کار معمولی شروع کنه کل انرژی تو وقتت میذاره روی کار که حالا شدن و نشدنش خیلی تأثیری نداره تو کار مردم، بعد دیگه به او اصل کاری ها نمیرسه. فهمیدن؟ نگید که یه کار دارم میکنم، میگن آقا چرا یه کار داری میکنی، چرا بودجه یا وقت گذاشتی برای این کار؟ میگه بالاخره کار خوبیه، مگه کار بدیه؟ مگه یه کار بدیه دارم میکنم؟ بالاخره آقا کار خوبیه، ولی وقتی کار مهمتری رو زمین مونده همین کار خوب بده، برای که تو داری یه کار مهمتر و خوبتر رو داری زایعش میکنی. الان فهمیدن اهم و مهم کنین. معیارش چیه؟ حقوق و رضایت مردم. هر کاری که حقوق مردم رو بیشتر بهشون برسونه، راضی ترشون کنه، مشکلات مردم و مملکت رو زودتر حل کنه و باعث عزت دین بشه، او کار اهمه. بعد بعضیا چون حوصله کارهای اهم رو ندارن، سخت دیگه، میچسبن به کارهای مهم یا کمتر مهم که بعدم بیلان کار میشه داد دیگه، که واقعا ریشه یه بیلان کارا بسوزه یک وقت برای همیشه. یک آمینی تو دلاتون بگین بسوزه، که اصلا هدف کم کم تو یک سیستم ناکارآمد و غیر اسلامی اصلا هدف هی بیلان کار دادن میشه. ای به بالایی بگه به او، فقط یه جوری او رو راضی کنه که من دارم کار میکنم، حالا کار میکنه یا نمیکنه مهم نیست، او بهش یک چیزی بده، چون باز او هم میخواد بده به بالاییه. باید همه سر شغلاشون بمونن دیگه، یه کار کنیم سر شغلمون بمونیم. او از چی خوشش میاد؟ ای آقا از چی خوشش میاد؟ کار کن این خوشش بیاد. لازم نیست مردم خوششون بیاد، لازم نیست حقوق مردم، ای باید خوشش بیاد. او هم بلده یه کار کنه که شما خوشت بیاد. همه مشغول خوشخوشانیم. بابا بس او وظیفه اصلی چی شد؟ فلسفه حکومت چی شد؟ اصلا حکومت هی ثابت کن آقا دین از حکومت جدا نیست. بله حکومت جدا نیست، ولی حکومت وسیله، حکومت که هدف نیست که، که یه عده برن یه عده دیگه بیان همون کارا رو باز بخوام بکنن، همون جوری بخوام مدیریت کنن. حکومت وسیله است، هدف یک چیزه، رضایت خدا. رضایت خدا هم در یک چیزه، رضایت مردم، تأمین حقوق مردم، پیشرفت کشور. رضایت من و شما معیار نیست اصلا. من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. هر کس به یک کار غیر مهم ولی خوب داره وقت و انرژی و بودجه میگذاره، داره یک کار مهمتری رو که به حقوق ملت مربوطه داره ضایع میکنه. ای از جایی که کار ظاهرش خوب ولی خرابه. دوم اینکه تلاش، که حالا این ضد همون توانیه. فرمودن من اعمل اجتهاده بلغ مراده. نگید یک کاری نمیشه، اگر زحمت بکشید تلاش بکنید و جدی باشید محال بهش نرسید. هر فرد یا سیستمی که، مدیریتی که با تمام اجتهاد و کوشش عمل کنه، تمام تلاشش رو بکنه، واقعا بسیاری از ماها هر کس هر جا هست تمام توانش رو به کار نمیندازه. ظرفیت‌های ماها خیلی از این کارهایی که میکنیم بیشتره. چرا زمان جنگ کارا برکت داشت؟ برای که یک نفر بدون که بخواد کسی رو راضی کنه، فقط برای خدا تمام توانش وارد عمل میکرد. هیچ کس هم نمیفهمید اصلا، نفع به درک که نمیفهمه ما با تو چی کار داره مثلا. طرف حساب خدا بود. وقتی طرف حساب خدا نباشه، همه برای هم نمایش بازی میکنن، همه میخوان کلاه همدیگر رو بردارن، همه میخوان همدیگر رو راضی کنن تا خودش میمونه. هیچ کس دنبالی که خدا رو راضی کنه، خلق راضی کنه نخواهد بود. این فرق یک مدیریت سیستم دینی و غیر دینیه. فرمود نگید نمیشه. حضرت امیر فرمود همه کار میشه. بلغ مراده، به همه اهدافتون میتونید برسید، به شرطی که من اعمل اجتهاده، با تمام قدرت وارد شو، همه ظرفیتاتو فعال کن. نگو نمیشه، میشه. فرمودن دیگه مدیریت اسلامی کارا رو ناتمام نباید بگذاره. بگه من یک سنگ قرار بود بیارم آوردم دیگه کار ندارم به نتیجه رسید. یعنی چی کار نداری به نتیجه رسید؟ حضرت فرمودن کسی بهتون رجوع میکنه، اگه ازتون برمیاد چی نکن، همین چی میگیم ما، اثر خودت وا نکن. چون اثر خود وا کردن یعنی به طرف یک جوری میگه که دیدی من کارمو کردم دیگه، از من برن بگه بقیش به من مربوطه، به فلانی و فلانی مربوطه. حضرت امین میگه دروغ میگی، بیش از این از تو کار برمیاد. تا هر جا که ازتون کار برمیاد برید جلو، میگه ولو برای که یک نفر رو راضی کنید. منش بله فرمودن الامورو به تمامها، هیچ کاری درست نمیشه الا که تمام بشه، تا آخرش باید بری. و والاعمال به خواتیمها، عمل وقتی ارزش داره که تو او آخرش بری، من اینکه دیگه واقعا نتونی دیگه. اینکه سیستمی که بر اساس دل بخواهی اداره بشه، فرمودن عقلانیت توش نیست. طاعت الهوا تفسد العقل. اگه هر کی تو یک سیستمی هر کس هر کار دلش میخواد بکنه، هیچ کس حساب کتاب پس نده، یک نیروی زحمتکش صادق تشویق نشه، یه نیروی مفتخور الکی خوش وقت گذران تنبیه نشه، با حضرت امیر فرمود اون سیستمی که با محسن و مسیء یک جور برخورد میکنن، با کارمند سالم و فاسد یه جور برخورد میشه، اون سیستم دینی نیست. تشویق و تنبیه باید باشه. کسی که داره زحمت میکشه باید تشویق شه، کسی که مفخوره میکنه باید تنبیه شه. اگر نه او رو درست تشویق میکنی نه این رو تنبیه میکنه، اینجا عدالت نیست. بعد حضرت امیر فرمودن او کارمند درست کارم با انگیزش از دست میده، میگه اینو نگاه، من که دارم روزی 10 ساعت برای مردم کار میکنم صادقانه، با من همینجور برخورد میکنه، با اینم که میز بغلیه داره دزدی گرگی میکنه، من خودم دیدم رشوه خورده و خودم میبینم چجوری کار مردم رو عقب میندازه، با اینم ما هر دومون به یک اندازه، خب این انگیزش از دست میده دیگه. ای که حراست ها و اینا باید شجاع باشن، ترسو نباید باشن. آقا من اگه اجازه کنم شغلم از دست میدم، بده شغلت از دست بده، مگه از روزی میافتی؟ اگه 10 تا هر جا که هستن جلوی 10 تا ظلم رو بگیرن، 10 تا تونو بیرون بکنن، اولا نمیکنن، خیلی از اینا خودشون آدمای سالم مثل شما هستن، چرا بیرون کنن؟ فرض کن بدترین حالتی که بیرونت میکنن دیگه، بکنن. تو پیش خدا رو سفیدی، پیش خدا رو سفید باش. مگر آدم هر که از یک جای بیرونش کنه از گشنگی میمیره؟ فرمود از شجاعت و زینون، شجاعت زینت و زیبایی یک فرد و سیستم، باید شجاع باشی. البته تحور نه، فرمودن مازاد بر شجاعت عقلانی تحور و خریت. دیگه کارشناسی و تخصص، الاعمال بالخبره. فرمودن مدیریت دینی مدیریتیه که با تخصص و کارشناسی اداره بشه. حساب کتاب مالی میخوای بکنی با تخصص، اشتباه نگیر، بعد فکر نکنی هر کی ثروتمنده این فاسده، یا هر کی که آمد شده. نه، آدم ها باید تو از کجا آوردی، چجوری داری مصرف میکنی، با ای با چجوری برخورد کرد، با ای با چجوری برخورد، مالیات چجوری بسته بشه. آقا یه علتی که مردم مالیات نمیدن، یه علتش ناآگاهی ممکنه باشه، یه علتش راحت طلبی و مفخوری باشه، اما به شما میگم یک علتش هم اینه که عدالت مالیاتی، عقلانیت مالیاتی وقتی نبینه خب نمیده. باید هم سیستم مالیات درست بشه و هم به مردم حالی بشه که آقا درست شد. ببینین ما اینقدر از شما میگیریم ظالمانه نیست، نه که از یک کسی که صادقانه داره دفتر حساب کتابش میده کمرشو بشکنی و بعد وادارش کنی دفعه بعد دروغ بگه بهت، از یک کسی که دروغ میگه کارش را بیفته. حضرت امیتون عجب علاقه به یک کسی میگن داری میری مالیات بگیری از یک جایی، نه خودت بدونی که او چیزی بگه حساب چیز نکن، نگو اینقدر. فرمودن میری اونجا اولا ازش اجازه بخوا برو تو خونه مهمانش و اینا، بعد با اجازه خودش بدون هماهنگی نه با اجازه او برو تو گوسفنداش، بعد بهش بگو که ببین من گوسفندا رو جدا نمیکنم، خودت گوسفنداتو به دو قسمت جدا کن، تقسیم کن، باز اونا رو به چهار قسمت همون تقسیم بکن اتفاقی ترجمه شد. حضرت امیر میگن نرو بگرد گوسفندای چاق و چلو همه رو جدا کن، بگو اینا مالیات مال حکومته، این کارو نکن. بعد فرمودن اگه یه چیزی بهت میگه و قسم میخوره تکذیبش نکن، اعتماد کن بهش، دو بار سه بار چهار بار اعتماد کن، دفعه بعد درست میشه. آقا این فروشگاهای که جنس میذارن جلوی دست مردم آزاد، خب اینا نبود قبلش که دیگه، وقتی که آمد اون سالای اول خیلی دزدی شد، میگفتن آقا این معنا چی، این همه جنس جلوی دست مردم میذاری میری خودشون بیان حساب کنن؟ بله، یه مدتی دزدی شد، بعد کم 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 شد. حضرت امیر میگه من نمیگم ساده لوح نباشه حکومت، حکومت باید مالیات بگیره از گردن کلفتا، به خصوص اونایی که کار دلالی و مصرفی و مالای که مفید به حال جامعه نیست، ولی فرمودن بنا رو بر دروغگو بودن مردم نگذارید. خب قانون مالیات رو درست کن، اعتماد متقابل به وجود بیار، مالیات عادلانه بگیر، کسی که راست دفترش میده کمرش نشکن، کسی که دروغ میگه به نفعش باشه، همه رو وادار میکنی دروغ بگن بهت. چرا میگه اینقدر مالیات وقتی که این اینقدر درآمد نداره؟ بعد مگه هر سال یک درآمد داره، یه سال سود داره یک سال ضرر داره، چرا هر دو سال به یک اندازه؟ کدوم قانون عقلانی درستش کن. با اعتماد و عقلانیت برو، البته ساده لو هم نباش، دقت همه کار، بعد کم کم درست میشه کارا. البته یه دیم نمیدن، گردن کلفتی میکنن، بعد باید گردن اونا رو شکست، گردن اونا رو باید برو بشکن. اینایی که مانع از زکاتن که دیگه نمیدن، دارن و نمیدن با گردن کلفتی، اینا محاربن. اصلا حکومت اگه لازم شد با اینا میجنگه، اما با مردم معمولی بدون حساب کتاب قاطی پاتی همینطور، کی ظالم شد کی مظلوم شد ما کار نداریم، ما از یک از یک از بیخ میگیریم. خب از بیخ میگی و از بیخ بد نمیده، نمیدن دیگه. به الان تو کشورهای بعضی کشورهای دیگه مالیات خود مردم متعهدن مالیات بدن، خودشون میدن، یعنی یک جوری تربیت شدن و شفاف باشون، میدونی مالیاتی که میده کجا داره خرج میشه. این مالیات من میدم، به جاش بیمه بیکاری بهم میدن، به جاش مسکن حل میشه، برای بچه‌م فلان کار میشه. سیستم باید با مردم شفاف بشه، مردم بگن اینقدر داره میگیری، اولا عادلانه است، عاقلانه است، بعدم داره سالم مصرف میشه برای خود ما، تو قول به قول اینا نمیشه توش. خب این کارا همین چیزی که از تعمیر داره میگه، اینا همتون پرتون عجب بلا قضیه تعابیر، قوانین مشکل داره، اجراش مشکل داره. یک چیز دیگه مسئله بهتان، بهتان و تهمت بیخودی به افراده. باید حساس باشه آدم، ساده لو نباشه، کلاژ بردارن دقیق، اما در این حال تهمت زدن به افراد، هنوز مدرک کافی نیست، هنوز میشه کار یک کسی رو، دو تا احتمال داره، سه تا احتمال داره، فوری بدترین احتمالش رو رسما اعلام بکنی و آبروی طرف رفتن. اینم حالا یک کارمندی یک ارباب رجویی، این غلطه، باید مطمئن بشی. فرمودن لاقحه تکل بهت، هیچ بی شرمی مثل بهتان و آبروریزی نیست، که آبروی یک فردی نمیریزی دیگه هیچ وقت جبران نخواهد شد. تا 5 سال دیگه برای دخترش خواستگار میخواد بیاد، میگه این فلانی، فرمودن مراقب باشین بی خود کسی رو متهم نکنین، اما ساده لوحی هم نکنین. اصل بعدی تجبر و تکبره. فرمودن اینایی که مدیرن، یا به خصوص اینایی که حالا نظارت میکنن، که باز بقیه مدیرها یک کمی از اینا حساب میبرن، حضرت امیر میگن ایاک و تجبر. البته عملا تره ممکنه خورده کنم براتون ظاهرش بشه، ولی بالاخره حالا زر ظاهرش، ایاک و تجبر علی عباد الله. فرمودن مدیر توی حکومت اسلامی مبادا بر نسبت به مردم تکبر بفروشی، دماغت بالا بگیری، مبادا تو دلت به اونها فخر بفروشی. فان کل متجبر یقسمه الله، هر متجبر متکبری رو خداوند گردنکشان رو در هم میشکنه، تو همین دنیا تحقیرت میکنه، خدا نمیذاره به آخرت بکشه، همینجا تحقیر میشه. در یه تعبیر دیگه، یکی هم اون مسئله ترسه که گفتم شجاعت لازمه در برابرش جبنه. فرمودن اینایی که میترسن وظیفه‌شون رو انجام بدن، دو تا علت داره، یک من عجز نفس، بی شخصیتن، روحشون ضعیفه. دوم و ضعف الیقین، ایمان ندارن، دین ندارن، دین محکمی ندارن، ضعف یقین، اینا باعث میشه میترسن. تعبیر دیگه تجربه و استفاده از تجربه و عقل تجربیه. بالاخره آسیب شناسی میشه، تو مسیر عمل میبینی یه جای مشکلاتی اینجوری حل میشه، دوباره هر سیستم، هر چند سال سیستم نهید از اول از صفر شروع کنه. کسی که تو دهه 4 یه جایی مدیر میشه، باید بتونه از تجربه های 30 گذشته یه جایی باشه یه استفاده کنه. درست حالا دوستانی که مسئول آموزشن به خصوص دارم میگم، آقا باید اینجوری نشه که یک کسی مثلا سال 32 انقلاب میاد مسئول یک کاری، دوباره مثل همون کسی که 20 سال پیش اومده از صفر باید شروع کنه. نه، تجربه انباشته متراکمی باید باشه، آموزش داده بشه و یه عقل تجربی. حضرت امیر فرمودن که سیستمی که از عقل تجربی نداره و تجربه های انباشته از نسلی به نسل بعدی مدیران و ناظران منتقل نمیشه، این سیستم به درد نمیخوره، ناکار آمده، شکست میخوره. مدیریت دینی ببینید، به عقل، به تجربه، به شجاعت، به عرضه، به مردمی بودن، به تواضع. فرمودن التجارب علم مستفاد، تجربه علمی مدام هم زیاد میشه، اکتسابی. اینا یکی از کارهایی که توی بعضی از سیستم‌های مدیریتی غرب میشه و متاسفانه همین باعث میشه بعضیا که قدرت تشخیص ندارن، طرف پا میشه مثلا میره اینجا کاری داره، بعد میره اونجا جایی میره، میگه مشکلش حل شد. اینا میگه چیه اسلام؟ اسلام میگه اتفاقا سکولاریسم از اسلام خیلی بهتره، ما چون دیدیم، شما بحث میکنید، ما رفتیم دیدیم. کی میگه بهتره؟ شما اسلامین دیگه، اونا هم سکولارن. خب من رفتم اونجا مشکلم حل شد، توی اداره ظرف 48 ساعت حل شد، از هم رشوه هم نخواستن. اینجا هم رسما نگفت کسی رشوه بده، اما یه جوری پیچوندن ما رو که خودمون دنبال یک کسی میگشتیم که بهش بدیم یه چیزی، ما دنبالش میگشتیم که آقا این ما رو یه جور راه بنداز نابود شدیم. خب حضرت اونها یک علتش اینه که یکی از موفق همشون نه بعضیاشون، یکی از علتاش اینه که تجربه ها از نسلی به نسلی منتقل میشه، استفاده بشه ازش. خب آقا یه مشکلی چرا باید 20 سال پیش بوده الانم باز باشه، 10 سال دیگه باز 20 سال دیگه هم همون باشه؟ خب یه تغییری، یک علتش اینه تجربه کردیم اون راه رفته نشد، خب یه راهی که بشه. حضرت امیر میگه حکومت مدیریت دینی مدیریتی است که تجربی و علمی با مسائل روبرو بشه، یکی یکی مشکلات رو بشناسه درست و حل کنه. ثمره التجربه حسن الاختیار، اگه درست تجربی مطالعات تجربی داشته باشی راجع به مسائل و راه حل ها، وقت نتیجهش اینه که درست انتخاب میکنی، درست تصمیم میگیری. حفظ التجارب رأس العقل، بالاترین در قله عقلانیت اینه که تجربه ها همطوری پخش و پلا نشه، اینا درست یک جایی سیستماتیک حفظ بشه و منتقل بشه و کارآمدی سیستم رو رعایت بکنه. اصل بعدی در حضرت امیر فرمودن در جزاء و کیفر و مجازات مراقب باشید. سوء العقوبه من لؤم الظفر، کیفر غلط، کیفر غلط، حالا یا کمتر از اون چه هست یا بیشتر از اون چه که باید، کیفر نامتعادل باعث میشه ولو شما به پیروزی برسی قدرت رو حفظ کنی، اما این یک پیروزی زشته، یک پیروزی زشت پسته. لؤم یعنی پستی، یک پیروزی از سر پستی است. این رو خاموش کنی فایده نداره، باید کلید اینجا رو بده به من، شما برید. حالا من دارم از هر 50 تا روایت یکی شو براتون بخونم. یکی آقا استفاده از ارتباط با اهل علم، اهل فکر، اهل علم. فرمودن که صاحب العقلاء و جالس العلماء، مدیران بایستی جلسات منظم، رفت آمده منظم با کسانی داشته باشن که عالم باشن و عاقل باشن و این مدام این گفتگوها با اونها باشه، با اون متخصصین و کارشناسان مدام سطح سیستم بره بالا. یه مسئله دیگه که اینه متاسفانه خیلی جاها همه دارن میتونن استفاده کنن نمیکنن، اینه من خواهش میکنم بنویسین چون این خیلی گرفت چیز میشه، آدم مبتلا میشه. فرمودن بذل الجاه زکات الجاه، خیلی روایت مهمیه. بذل الجاه زکات الجاه یعنی چی؟ یعنی جاه و مقام و آبروی مقام نفوذ کلمه ای که داری، این هم مثل پوله، باید زکاتشو بدی. زکاتش اینه که از این آبرو و نفوذت استفاده کنی در خدمت خلق، برای که مشکلات مردم رو حل کنی و حق رو به حقدار برسونی. چقدر این مهمه. این حالا یک کسی اگه هیچ کاره، این که ازش برمیاد دیگه. مثلا شما تو یک محله، تو یک اداره، تو یک تشکیلات شما رو میشناسن، قبولت دارن، شما کاری اونجا نمیتونی بگی آقا من اونجا نه امضا دادم هیچ، هم آبروتو که میتونی بذاری بذار. حضرت امیر میگن آبروتونو برای مردم سرمایه گذاری کنه، نگو آقا من اگه کار برم. البته این کار آفاتی هم داره، آفاتی هم داره، باید اونم مواظبش بود. بله اسمش به قول ایشون کارچاق کنی نشه. حضرت امیر فرمودن بذل الجاه زکات الجاه، هر کس هر جا آبرویی و نفوذی داره ولو امضا نمیتونه کارش حل کنه، بلند شو به خاطر او تو ادارت و تشکیلات تو بلند شو. یک آدم مخصوصا فرمودن برای ضعفا و فقرا که هیچ کسو ندارن، از بالا زنگ نمیزنن، باید از پایین زنگ بزنن، از پایین هم کسی زنگ نمیزنه، یعنی کسی جواب نمیده زنگ از پایین رو. حالا که از بالا هم جواب نمیدن، یعنی طرف زنگ میزنه میگه خیلی خوب آقا درست کردیم، میره میگه 3 سال دیگه همونجوره، حالا از بالا و پایین شده مثلا. یک مورد دیگه هم مسئله علمی بودن و جهل در مدیریت که یک مثال ششمی تعبیر حضرت امیر هم دوستان ببینن، فرمودن الجهل یذل القدم، مدیریت غیر علمی و جاهلانه حساب نشده این متزلزل میکنه، پاها رو جاهای سست میگذارید و پایگاه سیستم متزلزل میشه. و فرمودن جهل معدن و شر، همه پلیدی ها زشتی ها و خطرات از تو جهل میاد بیرون. و فرمودن الجهل و فساد و کل امر، همه چیزو خراب میکنه جهل. آدم های نادان وقتی که یک کارای سر یک کارای قرار میگیرن همه چیزو خراب. بعد حضرت امیر فرمود نه که دنیا رو فقط خراب میکنن، آخرت رو خراب میکنن. الجهل یفسد المعاد، آخرت رو خراب میکنه، نادانی دنیا رو خراب میکنه. این مسئله علمی بودن، تعبیر دیگرشون محبت به خلقه. فرمودن مدیران سیستم های دینی باید عاشق مردم باشن، به مردم به عنوان رقیب و دشمن و مزاحم و اینا نگاه نکنه که ای بابا باز قیامت چی میگی. فرمودن محبت به خلق، مردم رو دوست داشته باشه. فرمودن مدیران دینی کسانی هستند که مردم رو دوست دارن ولو نمیشناسنشون، ولی اونها رو سفیر خدا و نماینده خدا و بنده خدا میدونن. یه نفر که وارد تشکیلات میشه خیلی عجیبه، تو روایت از تعمیر نیروهاشون یاد داده بودن یک کسی وارد دستگاه حکومتی میشه، به اون مسئولش گفته بودن باید خودت بری به استقبالش. کی الان این کارا رو میکنه؟ فرمودن خودت برو به استقبالش و با ادب، با تواضع، با لبخند بیارش بنشونه تو اتاق خودت، بگو مشکلت چیه. حضرت امیر یک تعبیر دارن به نام عیونی یا عینی، عین یا یعنی چشم، یعنی نیروی اطلاعاتی. حضرت امیر میفرمود که اخبرنی عیونی، چشمهای من، گزارشگران مخفی من به من خبر دادن. شنیدین دیگه راجع به مال امین حاکم بصره، از جمله خیلی موارد است یکیش اینه. فرمودن بهم گزارش دادن که دعوت شدی به یک مهمانی، فرمودن شنیدم دعوت شدی به یک مهمانی و در اون مهمانی فقرا، و فرمودن نیروهای اطلاعاتی من خبر دادن تو به یک مهمانی رفتی که فقرا و اغنیا رو جدا کردن، گفتن این اتاق مال ثروتمندا و صاحبان مقام و اینا، این اتاق بقیه مردم الکی خوشا. و خب سر همون قضیه او برخورد شدید شد. این تعبیر عیون رو دارم، کسایی که از اداره حکومتی میان بیرون برن از اونا بپرسن مشکلت حل شد، بازرسی غیر علنی ها، بیرون که میاد تو کوچه بعدی بگن تو رفته اینجا باید چجوری برخورد کردن، مشکلت حل شد، اینا گزارش تهیه میکردن برای حضرت امیر میفرستادن که بعد حضرت میگفت نیروهای اطلاعاتی من، نیروهای حراستی من به من خبر دادن که مردم اونجا آمدن باشه اینجوری. بعد اون زمان که اصلا این تشکیلات ها و اینا هیچی نبوده. فرمودن التودد الی الناس رأس العقل یا اول العقل، اول عقلانیت محبت به خلقه. در حکومت دینی فرمودن مسئولان باید عاشق مردم باشن، دوستشون داشته باشن. حتی کسانی که فرمودن انتقاد ازتون میکنن، اینو من خواهش میکنم دقت کنید، فرمودن اگه یک کسایی برای خدا با شما در میافتن، شما هم آدم خوبید، او هم آدم خوبیه، برای حق با شما در افتاد، حضرت امیر فرمودن اونا رو دوست داشته باشید. دیگه این جمله رو هر جای عالم بگردی پیدا نمیکنی شبیهشه. حالا اینکه ارباب رجوع راضی کن جای دیگه هم میگن به دلیل منافع دنیا، این دیگه چیه؟ احبب فی الله، دوست داشته باش برای خدا، من یجاهدو که، کسی رو که با تو در میفته، با تو در میفته، علی صلاح دین، برای دین با تو در میفته، و یکسبو که حسن یقین، این باعث میشه که یقین تو، یعنی اگه کسی به خاطر امر به معروف نهی از منکر با تو که مسئولی، خودت هم آدم سالمی، با تو در افتاد، حضرت امیر میگن باش تلافی نکن، تو دوستش داشته باش، چون او انگیزش الهیه. احبب فی الله، او رو دوستش داشته باش. و فرمودن بالاترین سرمایه حکومت، سرمایه اجتماعی، محبت القلوب، انفع الکنوز، یعنی بالاترین گنج، بالاترین سرمایه، سرمایه اجتماعی محبت قلوبه که مردم دوستتون داشته باشن. و علامت داره، فرمودن علامت داره که مردم دوست دارید یا نه، علامتش این که به تعهداتتون در برابر مردم عمل کنید. صحت الود من کرم العهد، فرمودن اگه میخوای ببینید حقیقتا مردم رو دوست دارید یا نه، ببینید به تعهداتتون در برابر مردم درست و کریمانه عمل میکنید یا نه. و بعد فرمودید وقتی عمل میکنید توهین آمیز نباشه، که حالا اینقدر روایت تو جزئیات هست دیگه، من کتاب هم نهج البلاغه، هم قرر الحکم، هم منابع دیگه روایی ما، اگر دوستان مراجعه بکنن، او بخشایش که مربوط به مسائل مثل اینا دو بعد داره، بخشش جنبه فردی داره، بخشش حکومت، اینا هم فردیه هم حکومتیه. او بعد حکومتی اینا برجسته بشه، بعد میبینیم که اگه عقلانیت هم که حضرت امیر میگن حکومت غیر عقلانی دینی نیست، اگه عقل و تجربه و علمی و محبت به خلق و تقوا و دیانت و اینا همه با هم جمع بشه، دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت. یعنی الان تنها چیزی که گاهی مردم رو ناراضی میکنه همیه که توی تشکیلات های بروکراسی حکومت وارد میشن، یا به حقشون نرسن، یا دیر به حقشون برسن، یا به حقشون میرسن منت دو سرشون بزنن، توهین بهشون بکنن، در حالی که خب خود او کارمندی هم که اونجا نشسته، خودش هم جزء مردمه، او خودش هم مشکلاتی داره. ولی این برخورد تلخ با مردم، حضرت امیر میگن حتی اگه مشکلشون نمیتونی حل بکنی، لبخند این عبارت شونه دیگه، حالا من خسته میشید نمیخونم، خیلی زیاده. فرمودن که اگر مشکلشون دست تو حل نمیشه، وقتی داره میره بیرون لبخند بزن، تبسم، تبسم کن و عذرخواهی کن و اعتذر. همین یک خدا شاید اگر این مردم که هر روز میان تو اداره اصلا هیچ مشکلشون حل نکنن، فقط وقتی مخاط بره بیرون مسئول او بخش یک لبخندی بزنه، عذرخواهی کنه تا دم در بیاد، به خدا همه راضیان ولی مشکلاتشون هم حل نشه. حضرت امین میگه کارشون حل کن، نمیتونین دیگه حداقل این برخورد. حالا امیدواریم ان شاء الله خود ما هممون به اینا عمل بکنیم. اگه به اینا عمل بکنیم کارآمدی و دنیای همه هم درست میشه. حالا آخرت به کنار بذاریم.